Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، عراق جایگزین ایران در صادرات نفت به هند می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت هندوستان پترولیوم اعلام کرد از ماه جون سال جاری خرید نفت از ایران را متوقف و عراق را جایگزین ایران در واردات نفت خود می‌کند. هند چهارمین وارد کننده عمده نفت در جهان و دومین مشتری عمده نفت ایران به شمار می‌رود. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران باعث کاهش نیمی از صادرات نفت از ایران از سال گذشته گردید. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدی علیه شرکت‌هایی که از ایران نفت خریداری کنند اعمال می‌کنند. ایران اتهام ارسال سلاح برای گروه‌های اسلامی افراطی در سومالی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد این اتهام را ساختگی و بی‌اساس خوانده است. بر اساس این گزارش، ناظران شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند که گروه‌های شبه نظامی اسلامی در شاخ آفریقا سلاح‌های خود را از شبکه‌های توزیع سلاح که با ایران و یمن مرتبط هستند دریافت می‌کنند. بنابراین گزارش، بخش عمده سلاح‌های غیرقانونی به مناطق شمال سومالی می‌رود و از آنجا به جنوب و به دست شورشیان الشباب وابسته به گروه تروریستی القاعده می‌رسد. گزارش‌ها از آلمان حاکی است اعتصاب حدود 400 نفر از کارکنان بخش امنیتی فرودگاه دوسلدورف موجب به تأخیر افتادن دست کم 183 پرواز شد و اقدام مشابه در فرودگاه هامبورگ نیز لغو حداقل 103 پرواز را در پی داشت و در مجموع بیش از 17,000 مسافر در این دو فرودگاه پرتردد آلمان سرگردان شدند. کارکنان بخش امنیتی این دو فرودگاه خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند و گفتند در صورت به نتیجه نرسیدن خواسته خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRN 670 AM. Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه برنامه چند سال گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه سوال داشتم در ارتباط با کالج و میجر که دارم درس میخونم. من میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم که من دانشجوی سونوگرافی هستم و کالجی که میرم ویتینگ لیست داره، یعنی الان من مثلا پریکوزیتامو تموم کردم ولی بعد 2.5 سال منتظر باشم تا وارد پروگرامش بشم که پروگرامش هم 2 سال هستش و ولی یه کالج دیگه هم پیدا کردم که پرایوت هستش و همین الان میتونم وارد پروگرامش بشم و اونم 2 سال طول میکشه و the same degree میگیرم چه اینجا برم چه اونجا. ولی پرایوت کالج اولا که باید نزدیک $40,000 پول ثبت نامشو بدم و دوم این که این کالج فقط از لحاظ نشنال اکردیدت هستش نه از لحاظ ریژنالی. من خواستم نظر شما رو بدونم که آیا فکر میکنید
ببخشید نشنال و ریژنال یا عکسشو گفتید مخصوص نشنال یعنی همه جای امریکا ریژنال یعنی چی؟
ریژنال یعنی که من اگر مثلا در آینده بخوام ادامه تحصیل بدم دانشگاه مثلا لانگ بیچ یا UCLA اینا واحدایی اینو قبول نمی کنن.
آخه ازم پس ریژنال آخه نشنال اگر یه چیزی هست یعنی ملی همه جا.
بله.
ولی اگر ریژناله منطقهش شاید این ریژنال هست ولی نشنال هست. کجا هست این دانشگاه؟
توی شهر آنتاریو.
خواخه این که باز توی ایالت کالیفرنیا هست.
بله.
یعنی مؤسسه‌ای که در ایالت کالیفرنیا پذیرفته شده است از نظر دانشگاه درون کالیفرنیا قابل قبول نیست؟
اگر بخوام ادامه بدم نه واسه من نمی‌پذیرن.
خواخه عزیز معمولا که عکسشه وقتی یه مدرسه‌ای یا کالجی هرچه در یه ایالتی پذیرفته است حداقل دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی اون کشور یا مراکزی که لایسنس صادر میکنن اونا رو میپذیرن. ممکنه وقتی بره ایالت دیگه مورد قبول نباشه. حالا اون مسئله من این خب این پس چرا یه همچین نگاهی اون دانشگاه راجع به این مدرسه خصوصی داره؟
دقیقا این سوال من یکی دیگه از سوالای من بود که میخواستم از شما بپرسم که آیا شما میدونید فرق بین نشنال و ریژنال از لحاظ اهمیتشون؟
آخه اهمیتش مهم نیست عزیز، مهم همین حرفیه که شما میزنید. بیاد واژه رو فراموش کنیم چون به نظر من میتونه عکسش باشه، شاید نمیدونم اصلا موضوع منتفی است، ولی اگر من یه جایی میرم مدرکی میگیرم که معمولا مدارس عالی دیگه قبولش ندارم، خب معلومه که این مدرک اون اعتباری رو که باید داشته باشه نداره یا فعلا هنوز اون اعتبار رو پیدا نکرده برای که تازه است. به همین جاست که ممکنه وقتی باشون صحبت کنین بگن ما در پروسه گرفتن فرض کنین یه اکردیتیشنی هستیم که با اون این اتفاق میفته و به شما بتونن کاملا نشون بدن که فقط به دلیل تازه و جدید بودنشونه، ولی اگر به اندازه کافی سابقه دارن و همچنان یه تفاوتی از نظر ارزش ارزیابی مدرکشون دارن خب اون وقت کاملا جای گفتگو داره. علاوه بر $40,000 که اون میشه یه بحث اقتصادی کرد که 2 سال صبر کردن برای شما هزینش بیشتره یا پرداخت اون $40,000 مشروط بر اینکه مساوی باشن، ولی وقتی مساوی نیستند و ای بسا نه تنها به دلیل پذیرفته شدن نبودن از نظر یک دانشگاه یا یک مرکز آموزش عالی دیگه، بلکه اصولا در اون حد و سطح نیستن، که خب یه مقدار شاید کار اصولی و اساسی رو انجام ندادی. بنابراین خود اونا باید توجیه بکنن یا توضیح بدن اون مدرسه که چرا یه چنین پذیرشی از جانب یه مراکز دیگر آموزش عالی در خود ایالت کالیفرنیا ندارن و چگونه میتونن به اونجا برسن و آیا در اون راه هستن یا نه، البته به صورتی که جواب مشخص معین با زمان بندی به شما بدن. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که چنینه و تغییری هم پیدا نمیکنه، شما چاره‌ای جز صبر کردن ندارید.
بله.
برای که نمیتونید 2 سال برید چیزی بخونید که بعدن اون ارزشی که شما به دنبالش هستید یا آموزشی که شما باید بگیرید یا فرصت‌هایی که از نظر شغلی و یا ادامه تحصیل به شما میده کمتر از جای دیگه باشه. ولی یک کمی برای من جای گفتگو داره اطلاعاتی که دارید. اگه اطلاعاتتون درسته که به نظر من تصمیم باید این باشه که صبر کنید، تازه میتونید به ایالت‌های دیگه برید و در جای دیگه اگر آزادی دارید که من نمیدونم اونجا درستون رو بخونید، چون این 2 سال نمیخواید منتظر بشه. شما چند سالتونه؟
دقیقاً یک کمی هم علت سنم هم هست، چون که من 38 سالمه و اگر که 2.5 سال صبر کنم تا اسمم در بیاد برای ویتینگ که وارد پروگرام بشم، در واقع من در سن 42 سالگی تازه درسم تموم میشه.
حالا اون مسئله ای نیست اگر آپشن دیگه ای نداشته باشید، نه، ولی اگر جای دیگه هست. حالا شما چرا به این رشته علاقه من شدید؟
حقیقتش این داستانش طولانی
نه هست. نمیخوام داستان میگم خب دلیل داره بدیم نه چون وارد داستان طولانی نمیخوام بشم بس. شما ازدواج کردید یا نه؟
بله من ازدواج کردم.
فرزند داری؟
یه دونه.
بنابراین چند ساله از فرزندتون؟
دخترم 15 ساله.
خب پس بنابراین تصمیم به باردار شدن و اینا ندارید؟
نه.
خب حالا چند روز از نظر مالی خیلی مهمه که شما زودتر بتونید منبع درآمدی برای خانواده باشید؟
الان از لحاظ مالی اوکی هستیم، یعنی واجب نیست که حتما کار بکنم، ولی به هر حال خب اگر کار بکنم خب میتونه فرق خیلی بزرگی توی زندگیمون باشه.
خب آخه اشکال کار این است که دو سالی به هر حال باید یه 40,000 دلار اضافه بپردازید تا بتونید اون مدرک رو بگیرید. حالا البته اینا هم اونقدر کمکی نکرد، ولی به نظر من برای تصمیم گیری موضوع اصلی اعتبار محیط یا اون مرکز آموزشه، و اگر این اعتبار به هر دلیلی زیر سوال میره خب یه مقدار وقت تلف کردنه، مگر اینکه آدم فقط به دنبال عنوان و مدرک باشه و بعدم نخواد ازش استفاده کنه.
میبخشید، تنها فرقی که داره اینه که من هر دو تاشو وقتی بخونم مدرکش معتبر هستش، ولی تنها فرقش در ادامه تحصیل.
آخه معنی نمیده عزیز من این. آخه ببینید ملاک هم همین مسئله بعدن پذیرشی است که از جانب مراکز دیگه است. بله فوق لیسانس شما بگیرید بیا فوق لیسانس، الان در پاریس سه جور دکترا میده، یکی دکترای در حقیقت یونیورسیته است یعنی هیچی، یکی دکترایی است که سه تا مرحله لیسانس و فوق لیسانس دکترا داره، یکی دکترای دولتی یا دیتا است. اون قصهش فرق میکنه، هر سه تا هم دکتر. درست مثل مراکز آموزش عالی امریکا که ای بسا یه 20 تاشون بالا هستن، یه 200 تا پشت سرشون هستن، یه 1,000 تا 2,000 تا مؤسسات به هر حال معتبری هستن، عوضش 6,000 تا به هر حال بیشتر بیزینسن. بنابراین گفتگویی که وجود داره این است که اون اعتبار با یه ملاکی اندازه‌گیری میشه. این که به من بگید میتونم بر اساس اون کار بکنم ممکنه، یعنی هستن مؤسساتی که فرض کنید در ایالت کالیفرنیا اپروور رو دارن، حتی نوعی از اعتبار یا اکریدیتیشن رو دارن، و مراکزی که اجازه کار رو صادر میکنن میدن، ولی یک تو خود مؤسسات آموزش عالی امریکا راهی ندارن و اون مدرک پذیرفته نیست، خارج از ایالت کالیفرنیا هم اصلا جایی ندارن یا خارج از امریکا، مگر کشورهایی که اصلا به این طبقه بندی و تقسیم بندی اهمیت نمیدن. شما در مثلا وزارت علوم ایران یا وزارت علوم آموزش عالی یه لیستی داشتن، شما اگر مثلا اون موقع یادم از 82 تا دانشگاه در امریکا فارغ التحصیل میشید بلاخت مدرکتون تبدیل میشد، یعنی لیسانس به لیسانس، فوق لیسانس به فوق لیسانس، دکترا به دکترا. ولی کشورهایی بودن و دانشگاهایی بودن که شما با دکترا میامدید مینوشتن معادل لیسانس، معادل لیسانس، و حتی فوق لیسانس هم نبود چرس به دکترا. وقتی هم که ماجرای ادامه تحصیل است، اگر فقط و فقط اون باشه توجیهی میخواد، یعنی دو تا مؤسسه از نظر علمی در یه مرحله فرض کنید فلان دانشگاه داخل همون ایالت یکی رو به عنوان مدرک میذاره دیگر نمیپذیره، تقریبا بعیده، مگر اینکه بگید به دلیل تازه بودن و یه مسیر و مراحلی که با طی کنه یا اکریدیتیشن ایجنسی ها با دور تایید کنن اون کار انجام ندادن، مثل کسی که ثبت نام نکرده، خب راهی هم برای انتظار نمیتونه داشته باشه، ولی اگر غیر از اینه معنایی نداره، یعنی یه پرسشیست، چون محیطای آموزشی نسبتاً معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنن، دوتا مؤسسه از یک اعتبار و دانش آموزش از یه توانایی برخوردارن، اعتبار فرض کنین محلی هم دارن، بعد بگن ما یکی رو میپذیریم دیگری رو نمیپذیریم، اونم به همین صورت که مدرک اینجا قبول مدرک اونجا قابل قبول نیست. برای من سوال داره، احتمالش هست برای که برخی از قات اشکالات و اشتباهات هست، ولی معمولا موضوع چیز دیگری است. این که یه مقدار درباره صحت اطلاعاتی که دارید تحقیق کنید که خاطر کنسته باشه، و از همون آدمایی که میتونن جواب بدن، جمله همون مدرسه خصوصی، بپرسید که چرا چنینه، چون عرض کردم ممکنه به شما بگن یه توضیح داشته باشن که خاطر شما را آسوده کنه، مثلا تا دو سال دیگه که شما فارغ التحصیل میشید اکریدیتیشن هم همراهش هست و بنابراین برابریش در اون حدی است که اون مدرسه دیگه هست. این البته در جهت اعتبار مدرسه است، ولی ماجرای دو سال هزینه کردن هست، ولی اینکه شما در 40 سالگی یا 42 سالگی یا 34 سالگی دکتر یا مهندس میشید موضوع من شما هیچ وقت تو زندگی نیست، مهم اینه که شما 44 سالتون 48 سالتون هم میشه، مهمش اینه که با مدرک یا بی مدرک، اون فقط سواله. و اگر براتون مهمه با دنبالش برید، هر سنی میخواد باشه. بلا اون وقت است که ما یه نگاهی میکنیم به کمیت موضوعها و مسائل که در این گونه موارد واقعا اصلا به اون صورت جایی نداره.
در حال
امیدوارم هر جور که
خیلی ممنونم. یه سوالم در مورد دخترم.
نه اونو دیگه بگذارید، چون اونو بذارید به دوستان. بفرمایید.
شما چون فرموده بودین همیشه که خب مثلا در مورد کلاس موسیقی و اینا بچه ها رو ما نباید مجبور کنیم اگه دوست ندارن مثلا کلاس پیانو برن، ولی فرمودین که هم کلاس ورزشی رو همیشه باید برن.
من هیچ وقت لغت مجبور رو هیچ وقت قائل نیستم. ما باید یه اشتیاق و یه تمایل رو به کار درست رو در وجود فرزندمون بکاریم. هیچ با موافق برای درسم موافق نیستم اجبار باشه، چه رسه به ورزش چه رسه به موسیقی. ببینید عزیز، من نگاهم به کار پرورش تعلیم تربیت اینه که پدری و مادری آموختن کار خوبه، نه بازداشتن بچه از کار بده، نه فرمان برای کار خوب و دستور برای انجام ندادن کار بد. اینا اصلا پدری و مادری نیست. پدری و مادری آموختن کار خوبه. پس تو اون مسیر باید قدم زد و امیدیم باشه که فرزندان ما بیاموزن و آنگونه که خیر و صلاح و خوب هست رو انتخاب کنن. ولی این تفاوت نره. در خصوص درسم من و شما باید کوششمون رو بکنیم که اونا این اشتیاق رو برای خواندن و پیشرفت داشته باشن، و الا اگر به اجبار باشه هم گرفتاری بیماری درشون درست کنن، هم در اولین فرصت که دیگه حد اکثرش میتونه 18 یا 20 سالگی باشه رها میکنن و میرن دنبال کارشون.
این دفعه سوال من همین بود که اگر
که تمایلی نداره، تمایل رو باید ایجاد کرد. اون داستان داره عزیز. ببین سوال ساده نبود. شما در فرزندتون باید یه انگیزه‌ای برای پیشرفت و برای موفقیت فراهم کنید. اگر اون انگیزه به هر دلیلی نیست یا در درونش نیست، اونو باید دنبالش رفت. چرایی موضوع مهمه، نه ادامه دادن به همون در حقیقت پیامی که داده شده و بی نتیجه و بی فایده بود. حالا یه وقتی دیگه خواستید بیاد با هم صحبت.
اوکی، خیلی ممنون.
شنگان عجبان با ما باشید.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247. به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق با اون لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه نشوفیه نتمه نتمه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و جروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فراورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر بابک کسری، متخصص درمان و جراحی بیماری‌های پا و مچ پا و جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا. 888-375-6727.
IPN TV و دایان انترتیمنت با افتخار تقدیم می کنند نوروز 1392، شنبه 16 مارچ، هالیوود پلیدیم، لس آنجلس، با ستارگان محبوب موسیقی پاپ ایران، جاودان صدای عشق، ستار،
از ماه و گل زیبا تری آری،
خاطر ساز سنسل، لیلا فروهر، و برای اولین بار آرامش موسیقی حمید طالبزاده. تهیه بلیت در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی و تیکت ماستر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 424-211-78 و 08 ایرانیان تماس بگیرید و یا از وبسایت dian2usa.com دیدن کنید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من چند وقت پیش در مورد یه مسئله دیگه با شما تماس گرفته بودم. شما به من فرمودین که یک مقداری وسواس و سختگیری و باید و نباید در من میبینین که خب البته کم و بیش از اطرافیانم هم شنیده بودم. بعد خیلی کوتاه در مورد یه مورد اخیری که من قرار بود ازدواج کنم رد کرده بودم به شما گفتم. شما فرمودین که شاید اینم ناشی از وسواسم بوده. به هر حال چون فکر کردم که شاید مثلا این ویژگی های روانی من باعث بشه که واقعیت چیزی که واقعا هست نبینم، میخواستم اگه اجازه بدین داستان کامل تر براتون بگم تا نگاه شما رو بدونم، چون من واقعا این آدم رو دوست داشتم.
نه خیلی اگر حرف زدین راجع بهش دیگه نه.
نه اصلا در این مورد صحبت نکردیم.
خلاص پس اگه حرفی نبوده بفرمه جان.
من یه دختر 27 ساله هستم، فرزند اول خانواده هم، یه خواهر دارم یه سال از من کوچیک‌تره. این آقا فرزند آخر یه خانواده 4 نفره بود و 28 سال داشته. بعد 3 سال پیش ما با هم آشنا شدیم. من از اولم ازش خوشم میومد که معمولا برای من کم پیش میاد که مثلا از کسی معمولا خوشم نمیاد. ولی بعد مدت کوتاهی متوجه شدم که خب خانواده‌اش خیلی با من فرق داره. خانواده‌اش مذهبیه، مادرش چادر سر می‌کردن، دو تا خواهرم داشتش که البته 15 سالی از خودش بزرگتر بودم ولی اونا هم رو سعی سر میکردم و به هم دلیل من گفتم که ما به هم نمیخوریم و هنوز رابطه همونم به جای نرسیده و خیلی کوتاه مدت بود اون موقع و قطع کردیم. ولی خیلی اصرار کرد که من دارم اشتباه میکنم و زود تصمیم میگیرم و اونا اصلا متعصب نیستن، اصلا بیشتر سنتی هم تا مذهبی و کسی هم کار به کار کسی نداره و با این حال من قبول نکردم. یه سال بعد دوباره اومد گفتش فرصت بده خانوادم رو درست بهت معرفی کنم، نشون بدم مثلا خانم برادر من هم مثلا تو میمونه، کسی اصلا کاری نداره و کلا هم گفت من خانواده خودم هم میدونن که مثلا اونا فکر نمی کنم دوست ندارم سبک اونا زندگی کنم، هم گفتن که هر کی دوست داره زندگی کنه. خلاصه ما یه سال نیم با هم دوست بودیم و قرار بود دوره درسمون که تموم شد با هم ازدواج بکنیم. توی مدت هم تمام حرفامون با هم زده بودیم، کاملا هم ظاهرا تفاهم داشتیم. من گفته بودم که مهریه نمیخوام و فقط میخوام که هر حقی که ایشون داره منم داشته باشم، یعنی مساوی با حقوق برابر باید این مثلا ازدواج رابطه بشیم. توی مدت خیلی با هم خوب بودیم، هیچ مشکل نداشتیم. دو بار خانواده همون همدیگر دیدن، من خودم یکی دو بار دیگه کوتاه خانواده‌اش رو دیدم، با برادرش خان برادرش خوب بیشتر مثلا رفت آمد داشتیم. تو ملاقات خانواده ها چیزی که حالا بیشتر نگرانم میکرد دیگه تفاوت مذهبیمون نبود، چون واقعا مثلا خب ما داریم حالا تو خانواده همون یکی دو نفر که دوست داری سرم کنم اونش مسئله نبود، اونا هم خیلی کاری نداشتن، ولی تفاوت فرهنگیمون زیاد بود. اگرچه که مثلا هر 4 تا فرزند خانواده تحصیل کرده بودن، همه مثلا دکترایی نداشتن، ولی پدر مادرش حتی مثلا تحصیل دبیرستانی رو هم تموم نکرده بودن. بعد ایشون ولی خب زیاد میومد از خونه ما، حتی چند تا فامیلای من هم دیده بودن. من خیلی با خانوادهش راحت نبودم، به خصوص با پدرش، ولی خب سعی کردم اهمیت ندم، به خودش ولی خیلی راحت بودم. بعد دیگه از نظر مالی کلا مستقل بود. اگه مثلا خصوصیت مثبتش رو مثلا بخوایم بدونی، خیلی به نظرم خوش اخلاق و با روحیه بود و با انگیزه بود، با انرژی بود، کلا خوشبین و اجتماعی بود. در مورد همه چیز راحت باش صحبت میکردم، مثلا به قول شما صحبت من کم نمیوردی. از نظر اخلاقی سالم بود، آدم توانا و باهوشی به نظرم میومد، به نظرم عاقل بود، مسئول بود، کوشا بود. ولی خب یه سری کارهایی هم داشت که مثلا گاهی مثلا خیلی شعار میداد، لزوما هر حرفی میزد انجام نمیشد، کاراشو دقیقه 90 انجام میداد. البته خودم هم همینطوری هم. و یه مقدار مثلا موقعی که میخواست صحبت کنه خیلی تو حاشیه میرفت، مثلا حتی مثلا استادام که ازش سوال میپرسیدن جواب سوالو میدونست ولی انقدر حواسی میرفت همه فکر میکردن نمیخواد جواب نمیدونه مثلا نمیگه. مقدار اینجوری بود. بعد مثلا در مورد اختلاف خانوادگیمونم خیلی خوشبین بود، معتقد بود که اصلا اختلاف در حدی نیست که اشکال ایجاد کنه و خیلی زن شوهرها هستن که در این حد با هم اختلاف دارن. میگه خودش در مورد همه چیز تصمیم میگیره، هیچ وقت نمیذاره کسی در مورد کارش دخالت بکنه. ظاهرا هم آدم مستقل بود، یعنی مثلا تو اجتماع هم کسی میدیدش به نظر خیلی کامل مستقل بود. از 18 سالگی هم از نظر مالی مستقل بود، از پدرش کار میکرد. ولی من که بهش نزدیکتر بودم حس میکردم که انگار تو خانواده اصلا یه جورایی همیشه مجبور خودش رو ثابت کنه، انگار که خانواده خیلی بهش اعتماد نداشت. حتی مثلا امتحان تخصصمون که میخواستیم بدیم، خب مثلا گاهی درس نمیخوند و اینا، میگفت حالا اگه خوب نشد من به خانواده‌ام میگم که مثلا فلان جور شد که مثلا خوب نشد. میگفتم خب ولی مگه مثلا ما بچه دبستانیم که بعد به خانواده بگیم که امتحانمون رو بد دادیم؟ بعد انگار خانواده مثلا میترسیدن هی سرش کلا بره. بعد گاهی هم فکر میکردم هنوز مثلا کلا جایگاهش رو پیدا نکرده. دقیقا سال اول مشروب نمیخورد، مثلا لب نمیزد به مشروب، ولی بعد شروع کرد دیگه مشروب خوردن و مثلا راحت بود تو این زمینه. به نظر من پدرش و برادرش با خود خیلی فرق داشتن، یه جوری خیلی تحکم داشتن، ولی خودش اصلا اینطوری نبود. به نظر من میگه پدرش بهش میگه برادرش بهتر از اونه، تو اجتماع موفق تر، سرش کلاه نمیده، در حالی که مثلا خود این پسر هر کی میدید اصلا نه به نظرش مظلوم بود نه به نظرش خجالتی بود، اصلا اینطوری نبود، خیلی هم اعتماد به نفس داشت. دیگه اینکه در مورد ازدواج و اینا میگفتش که نه ما که ازدواج کنه، مثلا هر کسی که ازدواج کنه خانواده خودش در درجه اول قرار میگیره، ناخودآگاه از پدر مادرش دور میشه. ولی با این حال اون آخرش که دیگه ما قرار بود همه چیزو تموم بکنیم و اینا، صحبتای پدرش باعث شد که تمام حرفاشو که گفته بود که مثلا حق طلاق و اینا همه اوکی و امیدم و اینا رو همه رو بذاری کنار، حالا اونش هیچ اصلا رفتارشو با من عوض کرد. بعد یعنی توی طول همون مدت کوتاه اصولا هم به نظرم پدرش نقش خیلی پررنگی داشت تو خانواده‌شون. حتی بچه‌ها یعنی اون سه نفر همه‌شون ازدواج کردن، برادرش و دو تا خواهرش، حتی اینا هم هر جا می‌رفتن همینجوری هی زنگ زد بهشون ببینه مثلا رسیدن نرسیدن. یه بار رفته بودیم مثلا کت بخریم با همین آقا، بعد این کتایی رو که منو خودش می‌پسندیدیم میگفت من اگه اینو بگیرم پدرم نمی‌پسنده. من هم موقعم خیلی خوشم نمیاد که مثلا حالا سرقه پدرش برای کت خریدن دیگه کتی که اون میخواد بخره چه اهمیتی داره. البته نهایتا هم همون رو میخرید که مثلا خودش میخواست، که مثلا دوتایی فکر میکردیم خوبه، ولی مثلا آخرش باز پدرش مثلا گفته بود بده، بعد اومده بود میگفت آره مثلا پدرم گفت باز بد. بعد در مورد حق طلاق هم پدرش خیلی مخالف بود. بعد به پدر من زنگ زده بود گفته بودش که من اصلا مخالف این موافق این کار نیستم، در حالی که من قبلا ازش پرسیده بودم گفته بودم خانواده‌ات راضین یا نه، گفته بود آره خانواده من حرفی ندارن. بعدن اون شبم که من از خونه مامان به پدرش گفتم آخه من خیلی وقت پیش پرسیده بودم، ایشون هم گفته بود که شما راضی هستین. پدرش گفت ما موقع نگفتیم به خاطر اینکه شما ها امتحان داشتین به درستون لطمه می‌خورد. بعد همون روزم هم که مثلا پدری زنگ زده من به خودش زنگ زدم گفتم که چیه موضوع چیه، گفت نه من مثلا من سر حرف خودم هستم، پدرم خودش حرف خودش رو زده. بعد رفت شروع کرد باهاش صحبت کردم، هی کم کم دیگه ضعف مثلا یه صبح تا ظهر اصلا کلا عوض شد. بعد من هرچی میخواستم باهاش صحبت کنم اصلا درست جواب نمیداد، مثل یه اصلا انگار نمیشنید من چی میگم، یه مثل یه سیدی خط خورده همه حرف خودشو تکرار میکرد. بعد من ازش هی میپرسیدم نظر خودت حالا چیه در این مورد، اصلا جواب نمیداد، اصلا به نظرم کاملا غیر قابل ارتباط شده بود. بعدم همیشه آدم بودش که میگفت باید در مورد همیشه صحبت کنیم، نه باید چیزی رو حل نشده بذاریم. کلا هم اینطوری مثلا یکی دو بارم یه چیزی پیش اومده بود صحبت کرده بودیم حل شده بود، ولی اصلا سر این موضوع اصلا کاملا انگار قاطی کرده بود. بعد دیگه شبش هم که اومدن صحبت کنن اصلا رفتار خانواده‌اش هم به نظر من و خانواده‌ام خیلی خوب نیومد، یعنی مثلا من احساس میکردم که انگار مثلا خانواده این اصلا منو نمیخوان، ولی خودش میگفت نه مثلا خانواده من همیشه هم تو رو میخواستن. بعد من گفته بودم عروسی هم نمیخوام چون خانواده اونا خب بعد حتما جدا میگرفتن، من خب اینطوری نمیخواستم. گفتم خب اونجوری هم که من میخوام نمیشه، حالا چون اونام راحت نیستن خب من اصلا عروسی نمیخوام. بعد به پدرش هم گفتم من که هیچی نخواستم، مهریه نخواستم، عروسی نخواستم، فقط میخواستم ما دوتا انسان برابر باشیم. ولی پدرش خیلی حالت با حالت تحکم و اینا گفت که عروسی که باید باشه، ما اصلا عروسی خودمون میخوایم تو هتل هم باید. یا من مثلا گفتم که این مثلا مسئله حق طلاق چیزی نبوده که
من شما تا کی میخواید وارد این جزئیات بشید عزیز؟ یعنی اتفاقا همه این حرفا رو من زده بودید، یعنی برای من همش آشناست.
نه آقای دکتر، من
موضوع تازه ای چرا عزیز که پدرش چنین کرد و اینا. اوکی خلاص، حالا نگید که من چی گفتم عزیز. این همه شنونده ایستان که شما چی گفتید، پدرش چی گفت، اون یکی چی گفت. خب میتونید بگید نظرشو عوض کرد و فرقه چی فکر
شما میگفتید. مثلا نگو که مثلا مثال بزنم. من فکر کردم مثال
آخه مثال آره عزیز، ولی مثالی که مرتبط باشه و الا اینکه من اینو گفتم پدرش اونو گفت. شما میتونید بگید موافقت نکرد، تموم شد رفت.
نه آخه به خاطر اینکه موافقت نکردنشون به نحوی بودش که مثلا گفتن که مثلا خانواده من گفتن مثلا اینا برخوردشون بعد بود، وگرنه عدم توافق خیلی مسئله نبود. ما بعدا صحبت میکردیم به نتیجه میرسیدیم. ولی حالا مثلا ما بعد تو یه هفته که قرار بود با هم صحبت کنیم، این آقا اصلا با من تماس نگرفت و اصلا هیچ صحبتی با من نکرد. بعد از یک هفته اومد گفتش که خب باشه حق طلاق میدم ولی چیزای دیگر نمیدم. ولی دیگه من خانواده هم بیشتر گفتن که نه اصلا ما خانواده هامون به هم نمیخورن و مادرم معتقد بودش که این اصلا اخلاقش بعد از ازدواج عوض میشه و اینطوری نمونه که تا حالا بود و مگه ندیدی مثلا چجوری یه شبه مثلا همه عوض شد. بعدم که من با وجودی که دوستش داشتم فکر کردم که خب کار منطقی اینه که خب من مثلا با این آقا به هم بزنم، ولی خب بعدا هی فکر کردم که خب صرف مثلا عجله کردم یا مثلا، یعنی من در واقع دقیقا نمیدونم که خانواده چقدر نقشش مهمه. تو مثلا من به مادرم میگفتم که من دیگه فکر نمیکنم با کسی بتونم اینقدر صمیمی باشم، ولی ایشون میگفتش که خب صمیمی نباشی، اولش پدر بچت در آینده یه خانواده خوبی خواهد بود.
خب حالا شما میخواید وارد بحث گفتگوی خودتون و مادرتون بشید آخه عزیز؟
نه آقای شما نظر شما رو بدونم.
آخه نظر من سوالای خودم اون احتیاجم، توضیحات شما هیچ کدوم از اینا یا نصفش ضرر نبود. ببینید عزیز، شما حرفای مادر شما یه دفعه تبدیل میشه به یه دانشمندی که ما در دنیا نداریم، که این آدم عوض میشه، اینجوری هم عوض میشه. از کجا که این بشه مبنای گفتگوی من و شما یا تصمیم شما؟ یا شمایی که معتقد هستید که این آقا رو خوب میشناختید و چنین چنان بود، بعد معلوم شد که اینجوری نبود؟ خب شما دو تا فکر رو باید کنار هم هر رو داشته باشید. یکی اینکه من ارزیابی و قضاوتم از آدم‌ها درست نیست، من برای خودم وقتی که دوست دارم بیخودی درستش میکنم، وقتی هم ندارم خرابش کنم. دوم، این آدم اونگونه که فکر میکرد آزاد است و مستقل است و تعیین کننده و تصمیم گیرنده است اصلا نبود، یا نبود یا پدر و مادرش وقتی زیر فشار گذاشتنش تغییر کرد. یعنی این آدم در حالتی که این حرفی که زدید در حالت شعارگونه شعار رو میداد، ولی پشت این شعار چون شعوری نبود و پذیرفته نبود در مقابلش نمیستاد. حالا بعدش هم که برگشته آمده، اون چیزی که برای شما مهمترین مسئله بود و احتمالاً باید باشه، من نمیدونم چیزای دیگه بود یا نه، حق طلاق رو هم برای شما قائل شده. شما
بله بله آقای دکتر، من فکر کردم که خب این مشکل همینطوری پیش میاد، هر چیزی خانواده میخوان مثلا هی نظرشون رو تحمیل کنن. خودش هم که میگفت همه میتونن
خب
هر نظری که
میخوان. واخه این که نمیشه عزیز بس. خب پس بنابراین شما درباره خانواده ایشون و استقلال ایشون رو قبول کنید که تمام نظرتون راجع به ایشون اشتباه بوده، و وقتی شما نظرتون راجع به ایشون اینقدر اشتباه بوده، چه دلیل دارید که حالا درست باشه؟ بعدم این جمله‌ای که الان میگید از این بعد همه کارا رو مخوند خونه. خب همیشه میشه راجع به هر کسی این حرف بزنید. شما میتونید بگید خانواده منم دخالت میکنه، اونم میتونه بگه مادر شما هم تو همه کارا دخالت میکنه، حتی پیش بینی کرد که من چه تحفه‌ای بعدن از آب در میام. ببینید، وابستگی این خانواده، گرفتاری شماها همینه که وابستگی خودتون رو میپذیرید و میپسندید، دیگری رو نه. ولی آدم وابسته وابسته است. همینقدر که شما توجهتون به این آقا به نظر من بوی وابستگی میداد که یک کسی پیدا کردید که مال شماست، در اختیار شماست. بعد یه دفعه وقتی سر کله پدر مادرش پیدا شده، حالا دیگه فکر می‌کنید نه مال شماست، نمی‌خواید. حالا شما که میگید این موضوع رو به هم زدید، بعد از این که ببینید عزیز، تو این گونه موارد هیچ وقت آدم قرار نیست با این سرعت تصمیم بگیره. بعدم من نمیدونم چند روزه شما از هم شناخت داشتید که بتونید تصمیم بگیرید میخواییم با هم ازدواج کنیم یا نه. یا آدمی که در پروسه ازدواج قرار میگیره چطور میتونه بگه با سرعت به خاطر حوادثی از این قبیل تصمیم قطعی و نهایی رو برای تموم کردنش میگیرم؟ شما اگر اون موقعی که این موضوع مطرح شد، همون پایان اون یه هفته‌ای که میگفتید به من تلفن میکردید، میگفتم سه ماه دیگه تو این رابطه بمونید با خاطر آسوده ببینید کجا ایستادید، ولی این دفعه دیگه چشمتون رو باز کنید، برای که ما قرار هست که نگاهی واقع بینانه به موضوع داشته باشیم و از علم و عقلی که در دنیای امروز وجود داره استفاده کنیم برای پیش بینی احتمالات، ولی در این زمینه نباید خوشبین بود نه بدبین، باید واقع بین بود. و به نظر من بر اساس آنچه که شما میگید عزیز، به اندازه کافی این روابط شروع پلوغ بوده و همچنان هم هست. بعدم خب تفاوت‌های حالا فرهنگی یا تفاوت‌های طبقاتی یا هر چیزی از این قبیل نقشی داره، ولی بسته به این است که پسر و دختر که هستند و چه هستند و اصلا کجا هستند، چقدر کنار اونا هستند، چقدر با اونا در ارتباطن، چقدر به اونا محتاجن، چقدر روابط از این بابت عمیق و سنگینه یا احتمالاً گسسته و پراکنده است. یعنی عوامل مختلفی در اینجا مطرح. حالا با توجه
به کلاً ببخشید حرفتون رو قطع کردم، کلاً شما فکر می‌کنید که خانواده‌ها شبهتشون مهم‌تره یا اون دو نفر؟
آخه بسته به این است که شما دو نفر کجا ایستادی. شباهت شما مادام که اون آدم ها دخالت میکنن، شما شباهتی با هم ندارید. وقتی که پدرشون حرفی میزنه ایشون عوض میشه، که ماجرای شباهت شما دوتا مطرح نیست، شباهت ایشون به اضافه پدر و شما مطرحه.
آخه من شنیدم که شما
نه 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 یه صحبت های من نه، شما صحبت های خودتون رو با اشکال با من داشتید، از من بگذرید عزیز، چون نمیخوام بگم حرفی که میزنید. الان بحث خیلی مشخص است، برای من همیشه گفتم پدر و مادر نقشی ندارن مادام که بچه ها نخواهن، ولی اگه بچه ها میخوان پدر مادر کاملا تمام نقش رو داره.
بله.
و بنابراین موضوع اصلی و اساسی تو اونجاست. بله. حالا اگر به هم زدید که به هم زدید، اگه دو مرتبه فکری دارید اون یه قصه دیگه.
خیلیشون همچنان اصرار دارن که مثلا
به نظر من اگر میتونید بهشون بگید یک بار ما پنهانی با هم حرفامونو میزنیم و بعد با یکی برید بشینید صحبت کنید که اون آدم بتونه کمکتون کنه. اگر خود ایشون رو خط میامدن میشد برخی از این حرفا رو روشن کرد. حالا نه که انتظار من دارم، ولی با کسی صحبت کنید و چون دو دل هستید عزیز، با دو دلی تصمیم برای ساختن یا ویران کردن موضوع مهم تو زندگیتون نکنید. برای که بخواید مطمئن بشید فرصتی بدید با هم صحبت کنید. خانواده رو هم دعوت درگیر نکنید، با پدر مادر خودتون هم لطفاً حرف نزنید. برای که من فکر نمی‌کنم نظر اونا هم خیلی واقع بینانه باشه، ولی بذارید تصمیم نهایی چی میشه. حالا به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555. رستوران جوان.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر، دکتر ایراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه‌ای موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
به هر کی دل سپردم، من داش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از فکرش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم، شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 PRLAZEclinic.com
KIRM 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو با 4 تست احتمال آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون شهر سنیویل شمال سنهوزه خواهم داشت. اگر مایل جای خود رو رزرو کنید میتونید به وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم. بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آیتو من چند پیش باهاتون تماس گرفتم. مجددا قرار شد باهاتون تماس بگیرم. پسر من حدود 23 سالشه و از دوران دبستان تا دانشگاه یکی از شاگردای ممتاز بود و خیلی این بچه رو من نمیدونم حالا تربیتم درست بوده نبوده نمیدونم، از کار شما اطلاعی نداشتم، یعنی نمیدونستم که باید برم بخونم چون خودم هم مهندس ساختمانم هم شوهرم. بعد ایش بچهای من خیلی با ادب مردم میگفتن، یعنی نمیتونستم بی تربیتی صحبت کنن یا تقصیر من بوده، نمیذاشتم با بچهای مردم بازی کنم، بچهای ناجور تو کوچه ها نمیدونم، خلاصه یه درس بخونن برن تفریح کنن، ولی همش خودمون باهاشون بودیم، میذاشتیم با بچه‌ها بازی کنن. تا اینا اومدن در دانشگاه یکی از نفرای اول کنکور تو سراسری بود و دانشگاه تهران قبول شد. این فوق لیسانسش رو گرفت و وقت وارد دانشگاه شد یه مطره خیلی با اعتماد به نفس بسیار داشت، ولی یه دفعه افسرده و غمگین شد. بعد بچه ها هی ضربه بهش میزدن که تو میخواستی دانشگاه شریف بری نتونستی، نمیدونم تو نفر اول بودی فلان شد. یه مثلا ضربه اینجوری شد، با یه دختری آشنا شد، اون دخترم خیلی مدتی باهاش بود و بعد ولش کرد. تو این فاصله پدرش فوت کرد، بعد برادر دیگرش هم خارج از ایران بودن فوت کرد. بعد این یه مطلب اصلا همش یه حالت غمگین افسرده، میگفت زندگی برام معنی نداره، اصلا نمیتونست بچه های ایرانی رو بپذیره، رفتاراشون رو میدید میگفت چرا من اینجوری با اتیکت بار آوردی، من اصلا نمیتونم گستاخ باشم، من نمیتونم این حرفا که اینا به دخترها میزنن یا با دخترها رفتار میکنن، یا دخترای ایرانی رو میبینم که با پسرها میرن خونه مشترک دارن، با هم زندگی میکنن، تو خیابون با هم راه میرن، مشروب میخورن، نمیدونم تو چرا من اینجوری، همش به من سرکوف میداد که تو این کارو کردی. درست که خب من نمیدونستم که خب نباید این کار رو بکنم. الان میگه که من نمیتونستم خودم با این بچه ها بخورم تو مهمونیاشون، اینا همش نمیدونم دختره اونجور چیز شونتی یک دختر ایرانی رعایت نمیکردن. تا اینکه مدرکش رو گرفت اومد خارج از کشور. خارج از کشور الان باز در عرض 1.5 سال نشده فوق لیسانسش رو گرفت، به طوری که یکی از پروژه‌اش یکی از مقالات دنیا شده، به طوری که الان میتونه جزو یکی از اختراعات باشه با اون حالت. ولی این حالت داره با این وضع میذاره که با هیچ ایرانی ارتباط نداره، با هیچ دختر ایرانی نمیتونه برای ارتباط برقرار کنه، میگه ایران باز بهتر بود، اینجا دخترها اصلا همخوابی دارن با پسرها، با یکی نه با چندین نفر، پسراش مرتب تو بارو مشروب میخورن، با هم میشینن، با هم پا میشن، بیشتر میتونن خودم با خارجی و وای خارجی درسته همه کارا رو انجام میدن، ولی اونا با یک نفرن با فرهنگ من، ولی نمیتونم خودم با اونا اون چیز ارتباط برقرار کنم، تو زبان اون چیزی که با ایرانی میتونم برقرار کنم که با اونشون هماهنگ باشم با اینا نمیتونم باشم، چون اونا باز بالاخره گفتار خودشونو دارن، نمیتونم خودمو تطبیق بدم با هر دختری، مثلا ممکنه چند وقت باشه 5-6 بار باشه بعد دوباره ولش میکنه چون میگه نمیتونم سرگرمش کنم. دختر ایرانی هم که میگه من نمیتونم قبول کنم، نمیتونم ببینم دختری که اون با اون دوسته اونو ول کرده اومد دوباره پیش یکی، چند شب خونه این خوابیده، چند شب خونه اون خوابیده، چند شب، میگم خب من با چه کار کنم، میگه چرا اینجوری منو تربیت کردی. خلاصه آیتور الان یه پسر افسرده شده، میگه دنیا برام پوچه، هر لحظه آمادم بمیرم، نمیتونم چیکار کنم. میگه استادش خیلی بهش احترام
میذاره. حالا پسر شما در همین چارچوبی که از درساشو بخونه، دکتراش هم بگیره، بره استادم بشه، یه خانومی هم مثل خودش پیدا کنه، ازدواج کنه با
من،
میگم
به من میگه کمک کن، من نمیدونم الان برای دکترای یکی از دوستای معروف آمریکا دعوتش کردن، همون کسی که پروژه زیر دست این بوده. بعد میگم خب ببین تو تا استادش اینو سرگرم میکنه هیچ مهم نیست، ولی همش وقتی من بهش زنگ میزنم گریه میکنه، میگه خسته شدم از تنهایی. خب منم نمیتونم آقای تو، شما فرمودین تا قبل از دانشگاه ما با بچه‌ها باید باشیم. من با اون دو تا پسرم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان واقعا اعصاب منم داغون کرده، زنگ میزنه گریه میکنه، با هیچ کسی صبح تا حالا حرف نزدم، نمیدونم با فلان دختر ایرانی میخواستم حرف بزنم، بعد دیدم
نه اونا رو که شنیدم سرکار،
حالا نمیدونم چیکار کنم.
این درست مثل این است که بگی تو این کوچه رفتم نشد، اون یکی خونه نبود، خونه اون یکی کوچه رفتم نبود. نه تکرار نه. ببینید عزیز، من و شما باید بدونیم ما تو این دنیا میاییم و قرار عادی و معمولی زندگی کنیم. این عادی و معمولی زندگی کردن معناش این نیست که از دیگران دوری کنیم یا یه برچسب خوب و بد رو آدم ها بزنیم، با بدان هیچ ارتباط نشیم، با خوبان در ارتباط میشیم. این نگاه نگاه خیلی تنگ نظرانه است، یه نگاهی است که اساسش بر استراب و نگرانیه و بعدم یه هدف ها و ایدئال های غیر واقعی رو برای خود درست کرد. بنابراین بچه ها قرار این بوده، فقط یه اشاره میکنم بعد میگذرم، قرار این بوده که در یه زندگی عادی قرار بگیرن، ببینن دیگران هم به هم فحش میدن. ولی معناش این نیست که چون دیگران فحش میدن و اینا فحش یاد میگیرن بعدن فحش رو خواهند داد. و قرار این هست که تو دنیا امروز تو این همه فیلم و برنامه ببینن که کسی مواد مخدر مصرف میکنه، میکنه، ولی من مواد مخدر مصرف نمیکنم، طوری که اون داره میره دکتر بشه و من مهندس بشه. یعنی ببینید این نگاه هایی که ما باید اینا رو توی زرورقی بپیچیم و از همه دور نگه داریم، جز در بواردی که خطر قطعی و حتمی اصلا معنایی نداره. این شماره یک. دوم این که خب فرزند شما و خود شما از یه توانایی ها و بهره های هوشی برخوردار بودید، بعدم تو این شرایطی که همه چیز رو به روی خودتون و بچه ها بستید و بعدم اونها رو تو این مسیر انداختید، حتی به نوعی حالت اعتیاد و عادت پیدا کردن به این نوع درس خوندن و همه چیز رو و زندگی رو اونجا دیدن. تا زمانی که کوچکن یا اونقدر توانایی تشخیص بقیه چیزها رو ندارن، خب معلومه که میتونن نسبتا راضی باشن، ولی دیر یا زود به هم میریزن، برای این که به تدریج آدم ها یه تنوعی پیدا میکنن که اونا اون تنوع رو ندارن، میخوان مثل همون دانه و ریشه باشن، حالا میبینن یه دسته ساقه و شاخه و برگ دارن. بعدم پسر شما داره حرفایی میزنه، این حرفایی که الان شما گفتید، چون حرفا آخه معنی نداره که این پسر با این پسر میخوابه، اون دختر با اون دختر است، یا این دختر با اون پسر هست، اینا عرق میخورن نمیخورن، یعنی چی؟ این بازی یه آدمای تنگ نظری که جهان همینجوری با یه خط کشیده شده، سیاه و سفید و درست و غلط و خوب و بد و بهشتی و جهنمی، مال آدم دنیای امروز نیست. ما در دنیای تفاوتیم. 5% دنیا درسته، 5% غلطه، 5% خوبه، 5% بده، 90% هم تفاوته. جهان جهان تفاوته، جهان جهان سیاه و سفید نیست، دنیای ما خاکستری است. عرق میخوره بخوره، گویی اگر کسی عرق میخوره همه چیزش خراب میشه، اونم که نمیخوره همه چیزش درسته، کی گفته؟ یعنی ببینید اینا یه برداشت های تند و تیزی است که شما و پسرتون هنوزم داره و در نتیجه چون این روابط کم بوده، خب با این اشکار روبروش. حالا دو سه تا مسئله مطرح. اول این که فرزند شما احتیاج داره با یه آدمی صحبت کنه و مسائلشو حل کنه، به این دلیل که شما اصلا اشتباه کردید، کار بد و غلط کردید، درست من اشتباه کردم، زدم پای شما رو شکستم. خب حالا با چیکار کنیم؟ شما با تا آخر عمرتون با پای شکسته برید یا میرید پاتون درست میکنید؟ پسرم، من و پدرت با یه اصولی که با آشنا بودیم آشنا نبودیم و به تو آسیب زدیم، بسیارم متاسفیم، معذرت هم میخوایم، ولی تویی که ما زدیم دست و پاتو شکستیم، بیا برو پرو دکتر کمک بگیر دست و پاتو درست کن. هیچ بازی هم در نیار. اگر میخوای ما اقرار و اعتراف کنیم، اقرار و اعتراف میکنیم، مینویسیم و میدیم دستت که ما دوتا نمیدانستیم و اشتباه کردیم. ولی به صرف اینکه کسی تو خیابون به من زد و رفت، که من تو همون خیابون نمیگیرم بشینم تا 50 سالم همونجا بمیرم، من میشم میرم دکتر، حتی اگر اون رفته خودم میرم، خرج خودم هم میدم، برای که میخوام پامو درست کنم. بنابراین این یه مسئله است. مورد دوم که کسی باید بشینه با پسر شما برای این حرفای عجیب و غریب که اصلا بویی از واقعیت نداره و اصلا مسئله خوب و بد و درست و غلط جز در شرایط خاصی بهش منتسب نمیشه حرف بزنه، که این حرفا یعنی چی؟ این آدم با این آدم دوست دلش بخواد، برای این ماجرای رابطه جنسی و رابطه خوردن مشروب و اینا یه دفعه چرا شده به مسائل عجیب و غریب؟ به من میگید کارهای خوبی نیست، کارهای مضریه، خطرناکه، بله، ولی افکار تو از اونم بدتره، نظری که راجع به مردم داری که اینقدر راجع به مردم بد فکر کنی از اونم بدتره، برای که اینا یه نگاه غلطی است که من و شما داریم و یه قضاوتی است که راجع به آدما میکنیم، با آدما رو کوچک و حقیر میشماریم. یعنی یه کسی میخواد که باهاش صحبت کنه، برای اینکه بچه با یا جوونی با این توانایی ها خیلی زود میتونه موضوع رو سر جای خودش بذاره و در نتیجه اون باورها و اعتقادات کودکی رو به هم بریزه. شما اگر مقدمه یا بحثی رو که من توی سی دی علم و شبه علم کردم بهش توجه کنین خواهید دید.
میشه اسمش رو تکرار کنین؟
علم و شبه علم، ساینس اند سود و ساینس. 8 تا سخنرانیه که البته 3 تاش از من، 2 تاش از آقای دکتر نیریه که دکترای فیزیک دارن، 2 تاش از آقای توفیق رضایی، یه دونم پرسش و پاسخه. من در اونجا این بحث رو مطرح میکنم که من و شما در یک سالگی با حس زندگی میکنیم، سنس، بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل، یعنی اینتلیجنس و ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن و اون سنس و حسمون. ولی در 7 سالگی ما 2 تا کار دستگل دیگه آب میدیم. ای همینجا میستادیم خوب بود. یکی فیلینگ اند ایموشن، احساس و هیجانات رو درباره خودمون روش میدیم. یکی باورها و اعتقادات، بیلیف سیستم. اونجا غلطه. یه بچه 4 ساله 5 ساله بیخود میکنه که باورها و اعتقادات همه عمرش رو اونجا تنظیم میکنه. یعنی یه تصمیمی در 5 سالگی برای همه جهان و جهانیان میگیره راجع به موضوعهای مختلف. بنابراین من و شما قراره بعد از ظهور و عقل که در 18 سالگی اتفاق میفته و پسر شما اون رو به دلایل علمی داره، قرار ما یه تجنظر اصولی و اساسی تو تمام احساسات و عواطف و همه باورها و اعتقادات بکنیم. یعنی تمام باورها و اعتقادات شما باید بره زیر سوال. اینکه خدا هست یا نیست، اینکه عرق خوب است یا بده، اینکه دختر بازی خوبه یا بده، باید بره زیر سوال. نه اینکه ایشون همون افکار و عقایدی که به نوعی به عنوان فیکس آیدیا، ایده های ثابت درست و غلط خوب و تو مغزش گذاشته رو بخواد ازش استفاده کنه. چیزایی که مال 3-4 سالگی است. کی با 3-4 سالگی زندگی میکنه؟ من اگر مثل پسر شما 23 ساله، باید 23 ساله زندگی کنم، نه 2-3 ساله. نمیتونم اون حرفای عجیب و غریب رو بزنم و استدلال بکنم. خب معلومه اونجا با دنیا و واقعیت دیگه ارتباط برقرار نمیکنم، وقت میبینم اینجا جای من تو دنیا نیست. اما علاوه بر این دو تا موضوع، موضوع سومی وجود داره و اون احتمال داره که به خاطر این فشارها فرزند شما دچار افسردگی شده، ای بسا زمیناش هم بوده برای که شما و پدرش با حرفایی که میزنید انگزایتی و استراب داشتید، نوعی از وحشت هم از زندگی و زنده ها رو به بچه ها دادید. خب پس ما با یه مسئله روبرو هستیم که تغییرات بیوشیمیایی مغز پسرتون به یه جایی رفته که او رو وارد حریم بیماری کرده. درست مثل که یه پای رو شما اینقدر حتی با یه چیز مثل یه پارچه اینقدر بمالید تا بالاخره زخم بشه. حالا ظاهرا ممکنه اولش هیچ نباشه، ولی اگر اینو 100,000 بار، 1,000,000 بار کردی زخم هم میشه. خب پس ما الان با مشکل و شاید گرفتاری و بیماری روبرو هستیم که اون خودش قراره برای خودش معالجه ای داشته باشه. اما آخرین حرف من به شما اینه که من و شما در دنیای زندگی میکنیم که موضوع اصلی و اساسی تعادل و توازنه. اگر شما بیاد فقط ویتامین سی یا دی بخورید میمیرید. اگر من و شما فقط بیایم گوشت بخوریم میمیریم. من و شما اگر بیایم تخم مرغ بخوریم میمیریم. من و شما باید غذاهای مختلف و متفاوت رو بخوریم. انسان قراره در زمینهای مختلف رشد بکنه. من بارها عرض کردم من بچه‌هام شنبه‌شنبه حق نداشتن درس بخونن، اونم تو این دنیا زندگی کنن. به همین جاست که با انواع ورزش‌ها آشناشون کردم، محیط‌های مختلف و متفاوت رو دیدن. ما قرار نیست سرمون بندازیم پایین همه کتابا رو بزنیم تو مغزمون.
آیتون منم همین کارا رو کردم به خودم، اول که شغل درگیری زیاد
بده. نه شما اگر این کارو کردید بچه‌تون می‌ذاشتید بره با بچه‌های بد، می‌ذاشتید بره تو کوچه و خیابون، کجا این کارو کردید؟
شما ایرانی می‌شناسید، من دو سه بار خودم
اصلا فرقی نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه، ایرانی ها که از اینجا بدتر نیستن عزیز. آخی باز ببین هنوز دارید از همون حرفا می‌زنید که یه جوری که اصلا شما حاضر نبودید فرزندتون در معرض مشکلات بذارید. شما چرا به بچه‌تون واکسن می‌زنید؟ شما می‌پذیرید که یه بیماری است می‌تونه بکشتش، می‌رید نوع خفیفش رو می‌زنید در زمانی که کنترل میشه کرد که بتونه مقاومت پیدا کنه. ما که نمی‌تونیم بچه‌ها رو جدا از دیگران خوب بار بیاریم، مثلا معنا نداره. انسان در رابطه معنا پیدا می‌کنه، بعدم مسئله توازن و تعادلشه. یعنی فرزند شما باید به همون اندازه کار برای ورزش می‌ذاشته، برای هنر و موسیقی می‌ذاشته، برای ارتباط می‌ذاشته، خونه دوستا رفتن و اومدن و خوش بودن و برنامه نداشتن و ویلگشتن که باید به درسش میرسیده. اینا اجزای وجود یه آدمه. ما که یه موجودات دستگاه مکانیکی نیستیم که شما با همون دید مهندسیتون بهش نگاه کردید که حالا باید تو همین زمینه رشد بکنه. یه رشد متعادل میخواد. ولی خوشبختانه هر کدوم از اینا باشه، اگر همش هم باشه، از اینم بدتر باشه، همه قابل معالجه و حله. شما فقط پسرتون احتیاج داره یه روانشناس خوب پیدا کنه که توان برخورد درست رو با این باورها و اعتقاداتش از یه طرف داشته باشه، ماجرای کودکیش رو یه جوری حل کنه، تشخیص برای بیماری اگر هست رو بده، اگر ضرورتی داره در کوتاه مدت دارو مصرف کنه، دارو مصرف کنه. یعنی درست مثل منی که از یه پشتبون افتادم پایین، حالا چه کار باید بکنم؟ از لباسی که پاره شده، از دستی که زخمی شده، از یه دستی پایی که شکسته، هر کدومش جای خودش رو داره، کار خودش رو باید بکنه. آخه
میتونی یه نفر به معرفی کنی؟
من که بخاطر شما کجا هستید؟
من لس‌آنجلس.
نه لس‌آنجلس که با درست که به دفتر من تلفن کنی با توجه به محل.
زنگ بزنم آیتو چون
لطفاً به تلفن 310
بله
273
بله
7636 273-7636 زنگ بزنید من در خدمتتون هستم.
پیام بزنید که شما زنگ بزنید من بگم که چه شماری چون من گاهی موقع
شما فقط کافی است که شما تلفن بزنید دو روزی من فرصت بدید وقتی به تعطیلات بخوره یه ذره بیشتر از طرف دفتر من باهاتون تماس بگیرید.
شرمنده باشید شما
دارید
با من صحبت کردی خیلی ممنون.
تمام خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
نوای صداقت فریاد عدالت. هدف ما در LLA گروپ ایستادگی و مقابله با بانک‌ها و مورگیج کمپانی‌های زورگو برای از بین بردن بدهی کردیت کارت‌ها و مورگیج‌های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور میدییتر دادگستری.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو پارتی براوو دات کام ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینما ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن، جمعه 8 مارچ در ایرواین بارکلی تئاتر، شنبه 9 مارچ در لس آنجلس ویلشر ایول تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444. اسپانسر برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
شهرزاد جان، امسال عید کیه؟
برای من عید روز یک شنبه 17 مارچه که بازار نوروزی ISCC محک برگزار میشه. میریم به نفع کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان محک در پنجمین بازار نوروزی و همکاری میکنی.
پارسال که عالی بود، امسال هم ما میایم.
فقط یادت باشه امسال هتل عوض شده به هتل مریات شهر اروان در 18000 وان کارمل. از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورود برای همه آزاد و رایگان. رایگانه. پارکینگ هم برای تمام روز $5.
یک شنبه 17 مارچ هتل مریات ایرواین.
خواهش میکنم همه بیاین. عمو نوروز، حاجی فیروز، رقص ایرونی، دی جی، انواع سرگرمی برای بچه‌ها، تمام وسایل هفت سین، شیرینی مخصوص عید، ترشی و مربای خوشمزه خانگی، جشن قلک شکن و دید و بازدید عید.
به لباس‌های محلی قشنگ به تن بچه‌ها می‌کنیم و میایم. با این امید که خرید عید ما سلامتی و امید رو به بچه‌های نیازمند عیدی بده.
949-679-9911 iscc-charity.org.
با درود، من لادن همای صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. مراسم به خاک سپاری جنازه حسن شاطری، فرمانده ترور شده سپاه پاسداران در سوریه، امروز در تهران برگزار شد. سپاه پاسداران حسن شاطری را مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان معرفی کرده که در مسیر دمشق و بیروت ترور شده است. سپاه پاسداران تاریخ ترور شدن او را اعلام نکرده، ولی مسئول آن را اسرائیل ذکر کرده است. در همین حال در بیانیه‌ای که به نام ستاد فرماندهی ارتش آزاد سوریه منتشر شده آمده است، حسن شاطری همراه عده‌ای دیگر در جریان حمله هوایی دو هفته پیش اسرائیل به یک کاروان حمل سلاح که از سوریه به لبنان می‌رفت کشته شد. در یونان صدها نفر از بازنشستگان این کشور در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت امروز در خیابان‌های آتن تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی و خدمات درمانی و همچنین افزایش مالیات‌ها زندگی را بر بسیاری از مردم این کشور سخت کرده و به مرز غیر ممکن رسانده است. در همین حال بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار در یونان، نرخ بیکاری در این کشور همچنان در حال افزایش است و 62% از افراد بین 15 تا 24 سال در یونان بدون شغل هستند. و در پارک تفریحی سی ورلد در سان دیگو صبح امروز یک نوزاد نهنگ متولد شد و تعداد نهنگ‌های سی ورلد در سان دیگو اکنون به 10 عدد می‌رسد. این ششمین نوزاد نهنگی است که در این پارک تفریحی متولد می‌شود. جنسیت این نوزاد نهنگ اعلام نشده، ولی وزن آن حدود 300 تا 350 پوند و طول آن 6 تا 7 فیت است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 72، در منطقه ولی 76 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 63 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای حلاکوی.
سلام، متشکرم.
ببخشید من یه سوال داشتم این راجع به پسر 8 سالم، کلاس سوم دبستانه، کلاس دومش تقریبا یک ماه پیش کلاس سوم دوباره شروع کرد، 15 روز پیش، ولی نمراتش کلاس دوم اصلا خوب نبوده، یعنی همه نمراتش 30 بوده، بعد اصلا یک چندش هم دی بوده. میخوام بپرسم که میتونم که مثلا استابش کنم تو کلاس دوم دوباره بره کلاس دوم رو بخونه؟
حتما اشتباهه. ما قرار مشکل رو رفع کنیم عزیز. شما دو سه تا احتمال هست. احتمال اول این است که بهره هوشی فرزندتون پایین و کمه، یعنی توانایی هضم و جذب مطالب رو نداره. دلیل دوم، میتونه فرزند شما اختلالات یادگیری داشت باشه، یعنی learning disability در زمینهای مختلف. دلیل سوم، میتونه فرزند شما ماجرای کمبود توجه و تمرکز attention deficit disorder داشته باشه، که اینا موضوعهای پزشکی روان پزشکی روانشناسیه و راهش هم مثل هر کار دیگری معالجه پزشکی یا روانشناسیشه. احتمال چهارم، صبر کن، احتمال نه صبر کن، احتمال چهارمش هم این است که فقط یه بدآموزی است و در کار پرورش و تعلیم تربیتش اشکال بوده. بنابراین اینا باید حتما تکلیفش روشن بشه کدام هست. اگر هست شاید هم احتمالات دیگه باشه، ولی اونا خیلی کمه، بعد بر مبنای اون تصمیم گرفت. جان
کلاس دوم که بود معلماشون چیز تشخیص داده بودن که خب با روانشناسای مدرسه صحبت کردم، بعد آخر سال گفتن که نه درستش بهتر شده، میتونه که کلاس دوم بره. بعد الان به خاطر اینکه ما یه مشکل دیگه هم هست که یک ماه دیگه ما سفر داریم، باید بریم، یک ماه از مدرسه دوباره عقب میفته، یک ماه پارسال عقب افتاد به خاطر همین سفرمون که رفتیم.
چرا میری سفر؟ چرا میری سفر شما؟
من به خاطر اینکه وقتمون با ایران فرق میکنه، شوهرم کار میکنه، مثلا تنها وقتی که میتونیم که بریم تو مارچ و تا آخرای اپریل هستش. من به خاطر اینکه میخوام فامیلامو ببینم مجبورم که برم ایران.
یعنی آدم به خاطر دیدن فامیل مجبور میشه بره؟ از کی تا حالا مهمونی اجبار بوده؟
نه مجبور، یعنی که بعد از 5 سال میخوام برم فامیلامو ببینم دیگه، به خاطر همین.
خب بذارید یه وقتی برید که بچه‌تون مدرسه نداره. آخه شما یه چیزایی میسازید عزیز.
بعد اون موقع به شوهرم اجازه از طرف کار نداره که اجازه بهش نمیدن که بره.
من نمیرسم که اداره و فامیل تصمیم میگیرم برای مدرسه بچه که از وسط کلاس درش دوید بیرون، من بچه که عقبه، من که باور نمی کنم. خانم زندگی شما با دور بچه به چرخه، نه دور فامیل محترم و دلتنگی. و یا شوهرتون اجازه نداره، نه ایشون نیاد، شما برید ببینید. ولو حالا اون سه تا مورد قبلی رو بهش نگاه کردید، آخه با این نگاه که شما کار سازنده انجام نمیدید. یعنی به نظر من وسط زمستون یه ساختمونی درست بکنید که صرف نداره، بعد ولی میکنید میره، خب وقتی اومدید خراب است دیگه. من نمیدونم چه خبره عزیز، ولی شما قرار هست که با یک کسی صحبت کنید که اولا ببینید مشکل فرزندتون چیه. اگر هست، اگرم ماجرای شرایط و محیط و بدآموزی است که از ناحیه شما و دوربره، که خب اون وقت پس ما همه چیزمون درسته، به جایی که سه شنبه بریم مهمونی داریم پنج شنبه میریم، خب اون اشتباهه. من نمیدونم چه خبر است، ولی این حرفایی که شما میزنید بسیار سنگینه. هیچم قرار نیست بچه‌ها رو در کلاس پایین‌تر نگه داریم، برای که چیزی به اسم این که پایه‌شون قوی بشه. اگر مشکلات روانی روان پزشکی یا مغزی دارن که با نگه داشتنشون مشکلی حل نمیشه. علاوه بچه‌ای که در کلاس سوم عزیز نمره‌اش 30 و دی و اینا هست، خب این زندگی رو باخته، برای که همه مطالعات نشون میده که اون عامل اساسی تعیین کننده موفقیت تحصیلی و شغلی درس دبستان. ای دبستان ما خوب بوده معمولاً دانشگاه و شغل اونم خوب، اگر نه نه. یعنی این قاعده کلی است. بعد شما بچه کلاس دوم سومی 8 ساله رو حالا یک ماه هم دارید میخواید برید فامیل محترم رو ببینید.
آقای دکتر، بسیار من به خاطر اینکه بلد نبود انگلیسی رو، ما دیر اومدیم، مثلا وقتی که رفت مدرسه اصلا بلد نبود مثلا صحبت کنه، از نسبت به دانش آموزای دیگه خیلی مثلا پایین تر بود، بخاطر نمیشه.
خب آخه اگر ببینید عزیز، اولا شما وقتی دارید میایید، شما یادتون است که بلیط هم خریدید، درسته، لباساتون هم جمع کردید، پاسپورتتون ورشید، بچه‌تون رو باید آماده کنید برای یه زندگی توی محیط تازه. این یک، اگر از قبل خبر داشتی. یعنی من اگر قرار بود 6 ماه بعد بیام امریکا، 6 ماه روزی 5 ساعت برای بچه‌م درس انگلیسی می‌ذاشتم. اونجا معلم می‌گرفتم، روزی 5 ساعت بهش درس بدم. برای اینکه می‌خوام بیام اینجا، مثل آدمی که شنا کنه، باید شنا یاد بگیره. دوم، آمدیم اینجا یه شرایطی پیدا شد که خبر نداشتیم، اتفاقی بود. بچه رو مدرسه نمی‌فرستیم. بچه‌ که می‌فرستیم بره مدرسه، یه دفعه احساس کنه که هیچ کسی نیست. اون ضربه بیشتری بهش میزنی. بله، اگر همون دو سه ماه رو شما یه معلم خصوصی میگرفتی یا به محیط آموزش ویژه میبردید که زبانش رو درست کنید، بعد از سه ماه به بچه، من نمیدونم در چه سنی آمدید، در اون فرزند شما توان داشت که حداقل بفهمه دوربرش چه خبر، اون احساس به هم ریختگی رو نکنه. وقتی که من 100,000 بار این پیام رو به مغزم میدم که من هیچم بلد نیستم، نمیفهمم، اینا بلدن، من نمیدونم، خجالت کشتم، ناراحت شدم، عصبانی شدم، غمگین شدم، خب معلومه یه مختصر شور و اشتیاقی هم که برای یه چیزایی داره ممکنه از دست بده. برای این کارا غلطه.
سالگی بود که من
میخواستم
بدمش چلکه، بعد از 3 سالگی 4 سالم که شد رفت کینده، بعد از اون پرست هم رفته، کلاس اول دومش هم رفته، ولی نمیدونم وقتی که از مدرسه میاد، یعنی من باید زیاد بیش بشاریم که درس بخونه، هنوزم تو خونه چیکار کنم نمیدونم.
و شما معلوم خیلی نمیدونید. کی گفته باید فشار بیارید به بچه که درس خاصه؟ این یعنی چی عزیز؟ از که تا حالا با فشار تونستید؟ اگه اینجوری بود شما بیاد فشار بیارید، تمام معتادان از اعتیاد در تمام دروغگوام دروغ نگن عزیز، خیلی کم میدونید. یعنی کاملا یه نگاهی دارید که اصلا به واقعیت مرتبط نیست. یعنی من به شما میگم این آدم چاق می خوب چاقو بیارش چربیاشو ببریم بنازیم دور. یعنی از این حرفا دارید به من میزنید؟ نه، ببریدش شما و همسرتون برید یه گزارشی درباره شرایط ارثی و فامیلی به اضافه کاری که کردید، چون بچه که نمیدونه، یه ساعتی با یه روانشناسی صحبت کنید، بعد فرزندتون رو ببرید بذارید ببینید بر اساس گزارشی که شما میدید و مدرسه به شما داده، اون تشخیص میده که چه آزمایشایی رو باید بکنه، مطمئن بشید که فرزندتون چشه. ما باید علت رو بدونیم. وقتی علت رو بدونیم، موضوعی از این قبیل امروز همه شناخته شده است و قابل معالجه. ولی مشروط بر این که بدونید. درست پس که من بگم یه جایی درد دارم، بعد به نظر میرسه که یه جایی بدنم خون ازش میریزه، یا یکی گفت شکسته، دکتر میگه خب بیا ببینم چه، ببینم مشکل تو چیه، بعدم از 1000 تا مشکلی از این قبیل که من مراجعه کنم 999 تا شما معالجه میکنم و میام بیرون. ولی راهش مراجعه به فرد آگاهه. اطلاعاتی که شما به من میدید نشون دهنده این است که خیلی در این باره کم میدونید و به خاطر اون گیر افتادید عزیز، و بنابراین تصمیم شما نگیرید. همونطوری که اگر من فرزندم مسموم بشه، من تنها کاری که میکنم برایش دکتر، شما مردان خودتون و همسرتون برید یه گزارش کاملی از اوضاع بدید و بعدم پسرتون یکی دو جلسه ببینن براتون جواب دارن، ممکنه تستا و آزمونایی بدن و به شما بگن موضوع و مسئله و مشکل اگر در درون پسرتون اینه، اگرم نه نتیجه دستگلاییست که شما آب دارید که یکی دو سه داشت به من گفتید، خب اینا رو باید تصحیح کرد، اینا رو میشه درست کرد، اینا همچین موضوعی مهمی نیستن. در حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید.
خیلی ممنون.
خوش آشان. مرسی. رادیو ایران بفرمایین.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایین.
ببخشید یه سوالی داشتم. خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به بحران میانسالی. یه سوال راحت تر. الان کلی دارم میگم زیاد چیز نیست. ببینید بس من راجع به زندگی خودمو میگم. شوهرم 38 سالشه.
چه صداتون قطع و وصل شه؟ میتونید کاری براش بکنید که اینجوری نباشه؟ چون شما صداتون،
من به تلفن ثابت هستم. چرا
قطع و وصل میشید عزیز؟
ای بابا بزن صدای من بد میاد آقای دکتر.
نه بد نمیاد، برخی از اوقات قطع و وصل میشه، یعنی یه قسمتی مثلا یه ثانیه دو ثانیه حرف شما رو من نمیفهمم. حالا شما صحبت کنید ببینم چی میشه. میشه فهمید شما؟
ببینید من همسرم 38 سالشونه، خیلی هم لا به نسبت سالی که داشتم و کاری که کردن و اینا خیلی موفق بودن، حالا خیلی موفق هم نه، ولی خب یه زندگی خیلی معمولی داشت و اینا، ولی معمولی خوبی داریم. ولی الان یه مدت یه تقریبا یکی دو سال هستش که خیلی احساس میکنه که به قول من زندگی زندگیش تموم شد و اون چیزایی که میخواسته بهش نرسید. یه مدتی داره این حالت خیلی بیشتر میشه. ما تو اروپا زندگی میکنیم، بعد حتی راجع به مهاجرت به امریکا مثلا فکر کردن، بعد مثلا میگم من اینجا به جایی نمیرسم، تو اروپا ما یه زندگی همیشه توی یه سطحی میمونیم، تو امریکا شاید من بتونم پیشرفت کنم. الان خیلی به سختی، یعنی هم کار میکنه هم داره یه سری دوره های تحصیل داره میگذرونه، یا مثلا مال دانشگاه آمریکا رو بشه مکاتبه ای داره میذارم، ازم که خیلی خودش فشار میاره که
آخه عزیز فشار میاره در راه و مسیر درسته. خیلی آدم ها هستن که به جای اینکه رانندگی یاد بگیرن ماشین رو رانندگی کنن، ماشین رو هول میدن، خیلی هم فشار میاره. حرفایی که شما میزنید خیلی بوهای عجیب و غریبی داره.
خب همون من همین دقیقاً احساس میکنم که یه چیزی اینجا درست نیست، بعد همین میخوام برام روشن
بشه. آخه میدلایف کرایسیس مال این سن و سال نیست، بحران میان سالی مال 38 سالگی نیست. میخوام بگم حتما نیست ولی احتمال نیست. برای والا چه فرقی میکنه؟ برای که یه نویس از افسردگی، یه نویس از رسیدن به پوچی و بیهودگی در زندگی و اینکه من راه رو عوضی و اشتباه اومدم یا اصلا راهی در مقابل من از این به بعد نخواهد بود. یعنی یه نگاه خاصیست به این ماجرا. حالا میخواید یک کمی صبر کنید ببینید تلفنتون هم میتونید با یه تلفن دیگه عوض کنید که اینقدر وصلنش بشیم. من چند دقیقه دیگه
باز شما زنگ بزنم.
نه شما تلفن دیگه تو اون خونه دارید از اون استفاده کنید، چون شاید مثلا سیمش قطع و وصل میشه یا باتریش عزیز، یعنی یه اشکالی تو کانکشنه.
نه من با کارتای کال وایفای گرفتم شما رو.
خب شاید اونا مسئله است. حالا روی خط باشید ببینیم چه کار میشه کرد. من تا حدودی برام مفهوم است. روی خط باشید لطفا. شما رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818 900 2700 900 2700.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
شما چند سالتون خودتون عزیز؟
من خودم 35 سالمه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان 12 سال ما ازدواج کردیم.
شما چه مدتی هر دو در اروپا بودید یا هستید؟
همون 12 سال ما تو اروپا هست.
دوتایی از ایران با هم ازدواج کردید اومدید اروپا؟
ببینید یه دو سال قبل شوهر من اینجا داشت فوق لیسانسش میگرفت، اومد ایران، منم ایران درس میخوندم، آشنا شدیم، بعد دیگه اینجا شغلی پیدا کردن و منم اومدم اینجا زندگی میکنم.
فرزندی دارید یا نه؟
من به زودی بله میکنم، تا 10 روز دیگه بچه دار میشیم. بله.
خب به من بگید که رابطتون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
واقعا خوب.
خب نه قبول. از نظر کار و درآمد چه وضعیتی تو این 12 سال داشتی؟
نسبت جامعه اینجا نرم متوسط خوب جامعه اینجا هست.
خب حالا شکایت همسرتون از زندگی زناشویی خوب و کار نسبتاً خوب، این شکایت و ایناشون چه هست و سرخوردگی؟
شکایتش اینه که میگن من یه اون چیزی که هستم از استعدادام توی اون بهم این موقعیت و محل کارم نمیده، یعنی توی اروپا به خاطر تبعیض، به خاطر حالا هر چیزی که هست، من اون چیزی که میتونم انجام بدم نمیذارن من انجام بدم.
خب یه مقدار این حرف درسته، به هر حال ما خارجی هستیم، همه جای موانعی داریم، اروپا در برخی از کشورها بیشتر. شما تو کدوم کشور هستی؟
ما آلمان.
خب آلمان یه مقدار سخت داره، حداقل من تجربه‌ام تو این مدت، یعنی اتفاقاتی که افتاده که برام یه ذره جالب و عجیب بوده رو من تو امریکا تو 35 سال نداشتم یا 40 سال روی هم که در این مدت تو امریکا بودم، در مقام مقایسه با آلمانی که شاید 40 روز بودم، شاید اون 40 روز بیشتر از این 40 سال بوده. حالا اون به کنار. دوم این که ایشون تخصص و کارشون چیه؟
تخصصشون کامپیوتر و آی تی و اینفورماتیک.
خب اون وقت زبان انگلیسی رو چقدر میدونه؟
پرفکت زبانه.
خب اگر
از آلمانی خیلی بهتره.
خب اگر زبان انگلیسیشون خوبه، تخصصشون هم یه چیزیه که در بازار امریکا خریدار داره. اگر اونگونه که شما میگید اهل کار فعالیت هستن، خب معلومه احتمال بیشتری داره که در اینجا بتونن قدم‌های تندتری بردارن. ضمناً دونستن آلمانیشون هم خودش یه مقداری برخی از اوقات در برخی از سازمان ها کمک میکنه، برای که به هر حال یه زبان دیگری رو هم میدونن.
ببینید آقای دکتر، من مشخصا سوالمو من اینو میگم که خب من توی اروپا ما یه زندگی متوسطی داریم، چیزای اجتماعی جا وجود داره که هم به آدم یه امنیتی میده، یه زندگی خیالت همیشه راحت، یعنی من خیالم اینجا راحته، اینجوری توی امنیت زندگی میکنم. ولی خب مثلا توی امریکا با توجه به اینکه حالا یه سری از دوستانمون هستن، تمام صحبتایی که میشه قراردادشون اطویل هستش، که مثلا یه جوری مثلا آقا عادت کردیم به این من، یعنی حالا شاید چیز منه، من یه
مثلا. خب همیشه این هست عزیز. نه ببینید عزیز، این درست مانند یه پولیس که شما دارید. شما اگر یه پولی دارید بگذارید تو بانک، حالا بهرهای امریکا که مثلا بهره نیست، حالا 1%، 2%، 3% به شما میدن، ولی معمولا با توجه به مسئله بیمه و تضمینی که وجود داره، پولتون تقریبا نزدیک به 100% تضمین. پس بنابراین من پولم گذاشتم در بانک و در نتیجه مثلا اگر مبلغش کمه که شامل حال اون اینشورنس و بیمه میشه، 100% تضمینه، ولی بهره من 1%، 2%، حالا یا 5% میدن مثلا. ولی جای دیگه است که اگر پول به کار بنازم، بهره یا سود 5% که سال 50% یا ممکنه 500% داشته باشه. همیشه مقایسه دو چیزه، یکی ماجرای امنیت، یکی ماجرای سود و در حقیقت پیشرفته. حالا شما میفرمایید که ما به یه حداقلی در اونجا به عنوان اون در حقیقت سیف نتی که اونجاست، اون توری که اونجاست عادت کردیم، متوجه هستم و معلومه که آدم به جای نمیافته که یه سرپناهی نداشته باشه، یه غذایی هم برای خوردن نداشته باشه. بنابراین اون حداقل است. امریکا تقریبا این حداقل به یک اعتبار وجود نداره، ولی خب درهای مقدار رو امریکا بازتره. حالا اگر من اهلی کسی هستم که به دنبال امنیتم، اهل کار و گوششم نیستم، خب معلوم اروپا بهتره. ولی اگر کسی هستم که اهل کار و فعالیتم و ظرفیت و توان و یا استعداد و قابلیت حرکت دارم، خب معلومه که امریکا بهتره. بله، اون حداقل رو شما میتونید از طریق یه مقدار کنار گذاشتن درآمدی که دارید یا یه مقدار کار بیشتری که میکنید به خاطر اون برای آینده خودتون تضمین کنید. تازه شما احتمالاً یه وضعیت قانونی اقامت در اروپا دارید که اگر در شرایط استثنایی قرار بگیرید میتونید به اونجا برگردید. از اونم که اصلا گذشته، اگر ما قراره تو زندگیمون به دنبال این هستیم که مثلا در اروپا 1,000 یا 2,000 یورو به اون میدن، پس یه نان بخور و نمیری داریم و در نتیجه نگران بدبختی و بیچارگی در آینده نیستیم، خب این بیشتر یا از وسواس ما خبر میده و استراب و وسواسمون، یا از حسیسیمون، یا دلایل دیگری داریم که مثلا یه محیط اینجا رو به اونجا به علل مختلف ترجیح میدیم. و الا خب به قول امریکایی ها no guts no glory، شما جرأت و جسارتی ندارید، موفقیت و درخششی هم نخواهید داشت. جهان مال آدمایی نیست که به کم قانن، جهان مال آدمایی است که بیشتر حرکت کنند. به من میگید در این زمین خطر و ضرر وجود داره، حتما وقتی میدوید ممکنه زمین بخورید، وقتی راه برید کمتر و اگر بشینید اصلا شما به زمین گیر شدید، دیگه خطر زمین خوردن ندارید. خب این یه نگاهی است. حالا بعدم وقتی که ایشون اگر مسئله دیگه ای ندارن که من نمیدونم، اگر ندارن و دلش میخواد حرکت کنه، اونم حالا اگر بگفتید تو رشتهش ادبیات آلمانی، میگفتم خب همونجا بشین، ولی یه رشته است که به هر حال در امریکا هم جایگاهی داره، بعدم مشکل زبان رو شما ندارید، نتیجتا اگر از نظر اداره مهاجرت و اقامت مسئله‌ای نداشته باشید، تازه یه کاری رو به نوعی از قبل پیدا کنن که خاطرشون آسوده باشه وقتی وارد میشن کاری هست، خب یه مسئله است. ولی اینکه ممکن آدم کارش رو از دست بده، آدم میتونه زندگیش هم توی تصادف از دست بده.
آقای دوستو، من سوال خودم اینه که ببینید اگر توی زندگی مثلا من برای خودم، یعنی واقعا خودم چیز شد و چرا دیوانگی شدم، آیا فقط پیشرفت مثلا اینه که توی شغل آدم، یعنی مثلا ایشون پیشرفت شغل درآمد بیشتر و اینکه تو جایگاه بهتری قرار بگیره مثلا این تو برای خودش
خب من نظر عزیز، خب معلومه سوشال استاتس، جایگاه و پایگاه اجتماعی، درآمد است، شغل است و در حقیقت آموزش پرورش ادویکیشنه. به همین جهت بود گفتم شما ممکن در اروپا به این دلیل راحت ترید که نزدیک ایران، به این دلیل راحت ترید.
نه آخر
من کاری ندارم عزیز من، صبر کنید، من راجع به شما نمیگم، مرزم این است که شما دلایل، اگر شما من بفرمایید که در امریکا درآمد و شغل و کار و اینا بیشتره در مقام مقایسه با اروپا، اروپا و امریکا برای شما از همه نظر یکی است، که اصلا خنده داره یادم برگرده بگه من یه جایی بهم 10 دلار میدن یا 10 یورو میدن، اینجا 5 یورو، عین همه همجوری شهر، من میخوام 5 یورو انتخاب کنم، خب اون که اسمش اصلا دیوانگیه. پس شما یه دلیل دیگری برای اروپا دارید، شما چه امتیازی در اروپا میبینید که در امریکا غیر از اون مسئله مالی که گفتید و سکیوریتی و سیفتی که وجود داره نمیبینه، شما برای شما چه چیزی در اروپا بهتر است تا امریکا؟
خب دوستو برای شخص خود من، یعنی واقعا خود حالا این برای خیلی مهمه که زندگی خانوادگی، یعنی این که مثلا من مثلا آخر هفته ها ما با همین مرخصی های خوبی اینجا داریم، مثلا در سال یک ما مرخصی داریم، بعد واقعا این که همیشه خیال راحته که مثلا واقعا از کار آدم بیکار میشه.
نه باز رفتی سراغ همون عزیز، نرید سراغ اونجا شما یک داست، نه ببینید سراغ اون نرید، اون که خب جزء چیزایی بود که شما برای حد اقلا احتیاج داشتید. این که شما میگید در امریکا مردم به طور متوسط بیشتر کار میکنن، حرفتون درسته. این که میگید در اینجا به دلیل نوع انتظار و توقعی که آدم ها از خودشون و دیگران از آدم دارن، یه مقدار مردم بیشتر کار میکنن، آمارا اینو نشون میده، احتیاج نداره من شما بحث عقیدتی بکنیم، حرفتون درسته. ولی حالا اگر برای شما مهم این هست که به جای یه هفته مرخصی یه ما داشته باشید، تازه اینجا میتونید یه ما داشته باشید اگر بخواید حقوق نگیرید و اونجا همون یه ما رو از حقوقتون کم میکنن ولی پخشش میکنن، بعدم تازه وقتی که شما میخواید با هم باشید برید سفر و تفریح، مادام که همسرتون غمگین و افسرده هست، من نمیدونم فایده این کار چیه.
مثلا اینجوریه که شغل همسر من که مثلا یک ماه اگر مرخصی دارم، یک برابر و نیم حقوق ماه عادی، یعنی 13 ماه در سال حقوق میگیرن.
خب آخه عزیز بحث بگر، ولی اونجا حقوقشون از 1000 یورو، اینجا از 2000 یورو، که اینجا اون 1000 13 ماهش میشه 1080 در مقام مقایسه با 2000 اینجا. آخه ببینید شما دلتون نمیخواد بیاد به دلایلی، اونو برای خودتون روشن کنی. من از فهوای حرفاتون پیداست شما آلمان رو به امریکا ترجیح میدید. منم به همین جهت بود عرض کردم که یه زمانی است که بحث شما یه بحث کمی است مشخص، یه زمانی است که بحث کیفی است. حتی دیدید من یه مثالی برای شما زدم که یه دی به من گفتن من تو اروپا نزدیکترم به ایران، به همین دلیل، یا به این دلیلی که اینجا هستیم از اوضاع ایران بیشتر خبر داریم، یا اینجا دوستان بیشتر میان و میرن، یا اینجا اونقدر جامعه پر از تجملات و انتظارات نیست اونجوری که مثلا برخی از شهرهای بزرگی که ایرانیا ساکن هستن مثل لس آنجلس درش باشه. همه این حرفا درسته، ولی من و شما قراره تشخیص بدیم چیکار داریم میکنیم. چون ببینید من و شما باید بدونیم چرا یه چیز رو به یه چیزی ترجیح میدیم، حداقل برای خودمون واضحات ماجرا باید روشن باشه. من عرض کردم شما موضوع اصلی رو که در اروپا مطرح میکنید یه حداقلی همیشه هست، پس بنابراین ما از گرسنگی نمیمیریم. در امریکا ممکنه، بسیار خوب، این یه واقعیتی است در حدی که شما الان دارید ارائهش میده، برای که تفاوتی هست، حالا نه به شدتی که یکی زنده باشه یکی بمیره، ولی به هر حال هست. برای کی گفته من بدن دست و بالم بسته میشه که من اینجا بمونم و بمیرم؟ بعدم به من میگید که امنیت شغلی اونجا بیشتر احتمالاً در بسیاری از موارد چنینه، ولی به خاطر همین عدم امنیتی که در اینجاست دو برابر اونجا پول میدن. و باز به همین دلیل بود که خدمتتون گفتم شما خود اون حداقل امنیتی که اونجا دولت بهتون میده داشته باشید. بیشتر آدما میتونن اینجا از همون سال اول کارشون یه پسندازی جدا داشته باشن، بیش از اون که اونا به شما میدن در شرایط احتمالی اینجا حتمی شما خواهید داشت و همچنان هم ممکنه شغلتون رو حفظ کنید. بنابراین دو تا روحیه متفاوته. من هیچ فکر نمی کنم که امریکا بهتر از اروپا است، اصلا بحث من نیست. بحث من این است که راجبه چه موضوعی، درست مثل این که برای یه کسی که فرض بفرمایید اهل سرما هست اروپا بهتر از کالیفرنیا است، ولی یه کسی که هوا برش بسیار مهمه خب معلومه کالیفرنیا بهتر از مخصوصا برخی از شهرها یا کشورهای اروپای شمالیه که سرد سرده، یا کسی که اصولاً به آفتاب و آزادی بیرون اهمیت میده برای یه کسی که با تاریکی شب میره سر کار، برای که صبح که میره تاریک، شب هم که میاد تاریک شده یه مدت کوتاهی وسط روز. من دوستان رو در سوئد دیدم که زندگی میکنن، خب معلومه شما باید بگید اون چیزای دیگه تون چی هست و بعدم تو این زمینه صمیمی و صادق باشید، یعنی با هم حرف بزنید همونجور که عرض کردم. ولی اگر موضوع اصلی و اساسی شما اون مسئله سکیوریتیه، خب اون دو تا بحث داره، یکی بحث ریاضی و اقتصادی داره که میشه نشون داد حرف شما درست یا غلط، یکی نه مسئله روانی شماست که اصولا اون آب باریکه حتمی قطعی یه دفعه 90% استراب و نگرانی شما رو از بین میبره و به شما امنیت و آرامش میده. و چون این موضوع حتما و بسیار مهمه، نتیجتا من یه کاری رو قبول میکنم با درآمد کم ولی مطمئن، درست مثل منی که پولم رو میذارم در بانک بهره 1% و 2% میگیرم، در حالی که آدمایی هستن از پولشون بهره 20% و 200% در میارن، ولی خطر از بین رفتن و نابودیش هم هست. حالا در اینجا با توجه به ویژگی روانی یه تصمیم میگیریم، با توجه به یه تجزیه و تحلیل اقتصادی که بحث امید ریاضیه یه مسئله دیگری است، یعنی کاملا میشه نشون داد که از نظر ریاضی و یا اقتصادی بهتر شما پولتون رو در بانک بذارید یا در این کار بگذارید، برای که هر دو با یه احتمالی همراهه و اون احتمال رو وقتی ضرب بکنید در فایده دو تا عدد قابل مقایسه به دست میاد که یکی از دیگری بزرگتر و دیگری از یکی دیگه کوچکتر. تکلیف روشنه، روشن روشن. ولی اگر شما اومدید عامل روانی رو وارد صحنه کردید، هر چه است، یا اجتماعی رو یا اصلا موضوعی دیگر رو مطرح کردید، هر چه هست که من نمیدونم، فرض کنید شما ممکنه بگید که مثلا در اروپا یه چیزی که گفته میشه که خیلی معنایی نداره ولی به اعتبار هست کالچر دارن، یعنی یه جنبه‌های والای فرهنگ رو، گرچه کالچر حتی همون فحش هم هست، توف کردن هم هست، یعنی کالچر به معنی همه چیزهای خوب نیست، به معنی جنبه‌های خوب و بد زندگی است. یا یه عده معتقد هستن که در اینجا مثلا این نزدیکی کشورها به آدم فرصت میده که آدم با جوامع مختلف در ارتباط باشه، مثلا در امریکا نیست مثال، یا چیزای از این قبیل، فرقی نمیکنه، یا نوعی از فعالیت های مثلا سوسیالیستی در اروپا خیلی آدم باش راحت تره تا اینجا که یه جامعه سرمایه داری است و چیزی به اسم حزب سوسیالیست جایی نداره، وجود داره ولی اهمیت و اعتباری نداره یا به هر حال طرفداری نداره. اینا اون بحثایی است که میتونید بکنید همه گونه، یا اصلا من اینجا دوست دارم یا با این مردم راحت ترم، یا حتی همین سردی اینا یا گرمی اینا رو ترجیح میدم به اون چی که وارون است، ولی با هم گفتگو کنیم چه خبره. اما ما نمیتونیم یه جایی بمونیم و به هم بریزیم و نابود بشیم برای که دنبال امنیتیم، برای که اون یه مشکل روانی است که باید بریم حل کنیم، برای که همون هم از نظر احتمالات میشه گفت که این نگرانی من یا این نظر من به واقعیت نزدیکه یا دوره، و اونم میشه راجعش بحث کرد. بنابراین با یک کسی ایدلفال صحبت کنید، تصمیمتون رو بگیرید، برای که وقت زیادی ندارید. علتی هم که میگم وقت زیادی ندارید به خاطر این است که خب به هر حال اگر یه جایی موندید تا برای 5 سال و 7 سال آینده، موضوع جابجایی کاملا میتونه زیر سوال بره. به هر حال با هم صحبت کنید ببینید به کجا میرسید، و بعدم به هر حال اگر یه جایی رسیدید که تصمیمتون 80%، 20% یا 90% و 10%، خب انتخابش کنید، تمومش کنید. ولی اگر هنوز روی 45 و 55 برونور میدید، خب هنوز یه کمی گفتگو کنید، بحث کنید، صحبت کنید، مشورت کنید، اطلاعات بگیرید، و امیدم این است که انتخابی بکنید که بعداً باش خوشحال و راحت بشید.
آقای دکتر، من این چیزی میخواستم بپرسم که خیلی متشکرم از توضیحات واقعا بسیطی که فرمودید. ببین من اینو من میخوام بگم که واقعا با توجه به شرایط روحی روانی روانی خودم باید تصمیم بگیره، یا واقعا مثلا اینجوری که مثلا میبینم ایشون واقعا داره تلاش میکنه و واقعا خیلی به برای بسته میخوره، خیلی مثلا میدونی خب من دوست دارم که همکاری کنم باهاش.
نه ببینید عزیز، نه ببینید
چقدر واقعیه.
نه ببین خب اینا که گفتم باید بشینید با یه کسی حرفش، من اگر ایشون بودن حرف میزدید اطلاعات میدید خیلی چیزا میشد فهمید، یه فرصت زیادی بود. دوم ببینید عزیز، رابطه زناشویی رابطه لذت و درد نیست، رابطه زناشویی رابطه درد 10 برابر بیشتر از لذت اهمیت داره. یعنی اگر من از یه چیزی لذت میبرم طرف مقابل لذت نمیبره و رنج میکشه، حتما باید اون کارو نکنم. برای اینکه شما نمیتونید مقایسه کنید، شما اگر من بگید من اینجوری راحت ترم و خوشحال ترم ولی اونجا همسرم داره میپوسه ممکنه افسرده بشه و بیفته، خب شما نمیتونید دیگه با عقیده خودتون حرکت کنید. شما که
میگید بگید همین نظر شما خواستم واقعا کمک از شما خواستم.
آخه من نمیدونم عزیز، نم عرضم این است که شما نمیتونید حال بد ایشون رو اصلا براش توجیه داشته باشید برای حرفایی که شما میزنید. اصلا این درست پس که من بگم یک کسی اینجا داره به دلیل نبودن هوا خفه میشه بگید خب ازش منظرش قشنگ، یا ما مدتی است اینجای عادت کردیم. سعدی 800 سال قبل به درستی گفت، چون حدیثی است که حب الوطن من الایمان، که از ایمانه که آدم وطن، گفت سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. آدم نمیتونه اینجا بمونه بمیره بگه من اینجا زاییده شدم، اینجا دوست دارم، از اینجا خوشم میاد. ما اومدیم زندگی کنیم، ما نیومدیم به این زمینا نگاه کنیم. وقتی که بین زن و شوهر اختلاف، ابدا لذت مساوی درد نیست، ابدا. شما نمیتونید بگید من دوست دارم این کارو، تو دوست نداری، خب گیریم حالا یه دفعه چیکار کنیم. نه، اون کسی که دوست نداره و رنج میبره تقدم داره، حتی چند برابر بیشتر. شما اگر 20 واحد لذت میبریدشون یه واحد رنج میکشه، خب میشه گفت حالا بیاد بحث بکنید، ولی وقتی یک به یک هست معلومه باید کاری کرد که دیگری رنج نبره و آسیب نبینه. به هر حال با هم صحبت کنین، امیدوارم که هرچه خیر سلامتون اتفاق بیفته و انتخاب. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، واقعا ازتون متشکرم، خیلی خیلی ممنونم.
شما خدا شما ارجمند با ما باشید.
آیا می دانستید بیماری قند و فشار خون می تواند دلیل اختلالات دید تا حد نابینایی باشد؟ کسانی که به این نوع بیماری ها مبتلا هستند هر سال باید توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوند.
سلام، من دکتر سامی کامجو، جراح چشم و متخصص شبکیه هستم. اگر شما علائمی مانند دید تار، لکه های سیاه در جلو چشم و برق زدن نور در چشم دارید، خطر ابتلا به امراض شبکیه بالا خواهد بود. من جراحی، تزریقات چشمی و لیزر درمانی را برای حل مشکلات شبکیه استفاده می کنم. من دکتر کامجو از رتن انستیتوت با استفاده از بهترین و مدرن ترین تکنولوژی روز، همه سعی خود را برای سلامت دید شما به کار می برم.
اکثر بیمه ها از جمله مدیکر و مدیکال پذیرفته می شوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020. دکتر سامی کامجو.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
همین پنجشنبه شب ولنتاین خود را با ما در کافه نادری با موزیک زنده و شام خوشمزه در آدرس 17777 ونترا بولوار بگذرانید. تلفن رزرو جا 818-654-8233.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کف شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان درد شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
IPN TV و دایان انترتیمنت با افتخار تقدیم می کنند نوروز 1392 شنبه 16 مارچ هالیوود پلیدیم لس آنجلس با ستارگان محبوب موسیقی پاپ ایران جاودان صدای عشق ستار
از ماه و گل زیبا تری هاری
خاطر ساز سه نسل لیلا فروهر و برای اولین بار آرامش موسیقی حمید طالبزاده تهیه بلیت در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و تیکت مستر برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 424-211-78 و 08 ایرانیان تماس بگیرید و یا از وبسایت dayan2usa.com دیدن کنید. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در دو روز شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون شهر سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. این کنفرانس با 4 تست و آزمون احتمال آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی همراهه و اگر مایلید کارت خودتون رو از قبل یا جای خودتون رو رزرو کنین لطفاً یا با وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. همچنین در روز شنبه 22 جون سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم از ونیس در ایتالیا و اگر مایلید درباره این دو سفر اطلاعاتی بگیرید و یا جای خودتون رو به خاطر محدود بودن جا رزرو کنید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ من خیلی خلاصه مشکلمو میگم. من مثلا یه 10 سالی هست که با یه آقای دوستم. من خودم الان 27 سالمه، فوردیسن پرست داریم، 28 سالم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم همسن خودمه.
ایشون چه خوندن چه میکنن؟
هیچی. اون ایشون دانش تحصیلات دانشگاهی ندارن. حالا این جزء مشکلات ما که پیش اومده.
چه میکنن؟
ما تازه یه ساله اومدیم آمریکا. قبل از این پیش پدرشون کار میکردن توی تهران، توی کار چاپ سیف بودن. الان که ما اومدیم اینجا خب تازه اومدیم، انگلیسی هم بلد نبودن. حالا من هاشون زبان کار میکنم تا اینکه بره کالج. حالا این ما از 10 سال که یعنی بگم از 18 سال دیگه ما با هم دوست بودیم، یعنی حالا دوست دبیرستانیم و دیگه کم کم قضیه جدی شد. منجا پدر مادر من از همون روز اول من نفهمیدم برای چی، ولی کلا مخالف بودن با این رابطه. یعنی در حدی مخالف بودن که یه روز مامان من چمدونمو جمع کرد و جلوی در رو گفت اگه بخوای با این باشی بس بری. حالا اون موقع هم که من 18-19 ساله، حالا به خاطر پدر مادر من به هم زدم، بعد یه 2 ماه دیگه دوباره نشستن تا قد بیاریم و همینجوری آن و آف خیلی بودیم با هم.
خب نصب کنید، اگر پدرم رو نگید نمیدونم، پدرم رو دلیل داشتن، حالا حرف درست یا غلط بودن چی؟
درست غلطش این بود که مادرم میگفت تو الان موقع درسته. اون حالا اونا اومد اون موقع کنکور داد، منتها دعوای ما انقدر زیاد شد که کنکورش هم قبول نشد، مثلا اون 4-5 ماه آخر اصلا درس نخوند. خلاصه بعد از اونم که دیگه قضیه تقریبا لوس شده بود توی خونه ما دیگه. من یعنی بقیه ما فقط 2 سال اولش رو پیش ما برمینا یه دعوا کردیم و اینا، بعدش دیگه من کلا چیز شدم، یعنی اصلا منصرف شدم از این که به پدر مادرم بگم. این کل رابطه ما مخفیانه بود، در حدی که من حتی با خواهرم هم در مورد صحبت نمی کردم. یعنی خیلی مخفیانه، فقط می رفت من دانشگاه می رفتم و می اومد دنبالم، حالا یه 2 ساعتی بیرون بودیم و تا اینکه 3 سال پیش، یعنی قبل از اینکه ما کلا بیایم آمریکا، پدرشون فوت کردن. متاسفانه پدرشون خودکشی کردن. علتش هم افسردگی بود که پدرشون کلا آدم خیلی کم حرفی بودن و زیاد، یعنی بروز نمیدن، مشکلات مالی براشون پیش اومد و دچار ورشکستگی شدن، خواسته خودکشی کردن. این خیلی اثر خیلی بدی رو کل روابط ما گذاشت، یعنی هم روی خود ایشون هم روی من. که من اون موقع خب نمیدونم چرا، من یکی که یه کار بدی میکنه من خیلی عصبانی میشم از دست بهشم، یعنی یه چیزی بود که من از دست خانواده این آقا خیلی عصبانی بودم و عصبانیتم متاسفانه دوری شد. من این آقا 3 تا دوست خیلی خوب داشتن که من با یکی از اونا خیلی صمیمی شدم و خیلی دیگه روابط بالا گرفت و حرف بود که حالا بالاخره این آقا متوجه شدن که ما یه روابطی هست و خلاصه دعوایش رو دوباره ما با هم آشتی کردیم. حالا اومدیم اینجا، اولا که خب شک و اینا رو بهشون حرف میدم، خب من یه خیانتی کردم و ایشون به من شک میکنم، ولی من نمیدونم اصلا یه جوری گمم. الان مادر من مثلا از اون بر فشار میاره که پس تو نمیخوای کسی رو ببینی، حالا فهمیده که این آقا اینجاست، از اون من میگه تو چیکار میکنی، تو باز رفتی با این. از من بالاخره میخوام، بالاخره ما برنامه‌مون اینه که ما یه کاری بکنیم که بالاخره با هم باشیم آخرش، ولی هم من گیج شدم این وسط. نمیدونم چجوری به مادر میگم، چون من اصلا یه وحشتی دارم از اینکه دوباره این موضوع رو باز کنم و به مادرم بگم. غیر از اون این آقا اصلا یه جوری اصلا هیچی براش انگیزه نداره انگار. اصلا کلن یعنی بگم هفته یه بار ما بحث مرد و جدایی و این چیزا بین ما میشه و دعواهای خیلی عجیبی ما داریم با هم، یعنی دعوایی که در حد دیوانگی، یعنی خشم دیوانه کننده میریم جلو. الان هم مثلا یه مشکلی هم این آقا دارن اینه که خیلی میخوابه، خیلی میخوابه، یعنی هر وقت ما دعوا کنیم این یعنی وقتی استرس بهش وارد میشه میخوابه و خوابش هم طوری که بیدار نمیشه و به خاطر این به خیلی از کاراش نمیرسه، حتی روز عادی هم که بره خونه میخوابه. یعنی مثلا منو میاره میذاره سر کار، من میگرده که درس بخونه، من زنگ میزنم خوابه و سر این خوابیدنش ما یعنی درس جایی میرسه که اصلا برو نمیخوام ببینم تو، من نمیخوام ببینم. حالا خواهی من این وقت نمیدم سازم با ایشون صحبت میکنم، خیلی آدم منطقیه ولی از یه لحظه هم خیلی احساساتیه. یعنی مثلا به من میگه نه اگه من جای تو بودم یه ذره آروم میگفتم، یه ذره من همه جورش یعنی همه جورش رو کردم، فقط داشت میگم من اگه جای تو بودم الان خودم رو به 1000 آب و آتیش میزدم که بتونم مثلا مادر اینا رو راضی کنم. اونم میگه من میخوام ولی شرایط نمیذاره، نمیتونم، نه من وقت روحی میذارم اینجوریه. حالا شما یه راه نمایی
بکنه بگیم عزیز من، حرفایی که شما میزنید خیلی بوی دوتا آدم سالم از توش در نمیاد. دوتا آدم خلوچلی افتادید به هم. بعدم حرفایی شما یه کمیش هم عجیبه، ایشون کجاش منطقیه؟ یعنی چی منطقیه؟ ایشون به جای حل مسئلهش میره میگیره میخوابه یا خوابش میبره، کاری نداره، یه رابطه‌ای که هفته یه روز توش دعوا هست، این با عقل و منطق و واقعیت چه ارتباطی داره؟ بعدم شما دوتا یه جوری به هم عادت کردید یا معتاد همین، مثل ماده مخدر مونید، تو برای او هروئینی، اونم برای تو هروئینه و دوتا هم دوتا هروئینی هستید. حالا به من بگو که ایشون الان برنامه‌ای که تا حدودی ممکن و واقعی هست و میخواد انجام بده چیه؟ میخواد ظرف 5 سال آینده چه کنه؟
حالا برنامه‌ای که قرار انجام بده اینه که از امسال افلای میکنه برای کالجشون، دیگه زبانش میدونی تاشو گذارونده که بره برای کالج، بره درس بخونه و در کنارش حالا من خود یه بیزنسی هم داریم با هم میزنیم، یعنی خیلی چیز کوچیکیه ولی داریم با هم میزنیم، یعنی شریکی که من تو خودم ترس دارم، حالا از اون طریق ما داریم یه بیزنسی رو میزنیم که یه کاری هم داشته باشه.
شما اونجا اجازه کار رو دارید؟
بله من الان خودم مشغول کارم.
خب ببینید، خب اون داره باز روی شما سرمایه میذاره، یعنی سرمایه اصلی شمایید و در نتیجه او در حاشیه میشه مثلا حسابدار اون مؤسسه، پولا رو میگیره. خب بنابراین شما این پسرتون اتفاقا یه جمله گفتید خیلی بامزه بود، یعنی یه جوری سر مسئله که من فکر کردم شاید میخواید ببرتش کودکستان یا ببرتش سر پا بگیریتش، چون شما معلوم مادرشید اونم بچه هستی.
خب من اصلا نمیخوام این باشه.
خب نمیخوای این نه تنها نمیخوای، خیلی هم دوست داری. تو یه کسی هستی که دوست داری دست بالا و برتر رو داشته باشی، برای که از این طریق آروم میگیری، بعدم اون حالت پرستاریت هم میاد توی صحنه، بنابراین قدرت و میل به مواظبت و مراقبت دست به دست هم. نمیدونم این صدای اضافه چی عزیزایی که راه شد. حالا سوال من این هست که رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خیلی خوب بود، منتها میگم انقدر استرس زیاد شده بعضی اوقات، مخصوصا بعد از اون مرگ پدرشون و اینا، یه جوری شده اصلا، حالا شاید این از دیدگاه منه، یه جوری انگار هر دوتا همون حواظمون هست یه کار اضافه نکنیم که این بهش بر بخوره یا یاد خاطراتی بیفته.
خاطرات باهانه است عزیز من، خاطرات
نه، یاد مثلا اون خیانته بیفته.
خب خیانته اشون اونم حروه اون سلاح تو، دوتای دوتا کار دست هم گرفتی هم دیگر میترسونین، یا دوتا تفنگ دست دوتای تو که من با این تفنگی که تو دادی و حق دارم میتونم تو رو بزنم، یعنی معلومه بازی چه. بلوه ایشون اگر پدری داری که با افسردگی خودشو کشته، احتمالا ایشون هم دیپریشن داره، برای بیماری و معالجه خودش چه کرده با این ماجرای خوابش که هر وقت بخواد از زندگی بگریزه خوابش میبره؟
هیچ کاری نکرده.
خب پس چی عزیز؟
یعنی تهران ما دو سه بار پیش یکی رفتیم، ولی واقعیتش رو بخواین اصلا اون آقای روانشناس یا روانکاو هرچی بود اصلا گوش نمیگردم ما چی میگیم، حواسش
جای دیگه بود. حالا اونو کاری ندارم، ولی به هر حال عزیز شما، حالا اصلا من فرض کنم پام شکسته، این دکتر وقت نداره یا نمیاد، خب میرم یه دکتر دیگه، شما که میتونید اینو بهانه کنید. هر دو تاتون ببینید، شما هر دو تاتون با یه بدبختی و بیچارگی و درد و رنج خوشید و به اون عادت کردید، چون دو تای حالت کاملا پیداست مازوخیستی یا سادیستیک دارید، یعنی حالت خودآزاری یا دیگرآزاری، سر به سر هم میذارید هم دیگر اذیت میکنید، وقتی طرفو خرد کردید حالا میافتید نازش میکنی، نوازشش میکنی.
بله،
این دو تا خود افتادید به هم. نه ببینید عزیزی، برید کمک بگیرید، برای که از ما در میاد، برای که الان شما چون تو سربالایی به یه اعتبار یا درستتر توی جاده سرازیر راحت هستید، پیش بین به 40 سال برسید ایشون یه جور افسردگی میکشدش تو یه جور دیگه، برای که اون وقت متوجه میشید همه راه رو اشتباه مدید. به نظر میرسه آدم های خوبی هستی، یعنی از روی حرفا و صحبت ها آدم های بد جنس بدی نیستی، ولی گیر و گرفتارید، دو تا آدم خسته، دو تا جنگجوی خسته شکسته خونین و مالینی، یا بیش از همدیگر اذیت میکنید، ولی راه و روش و نوع زندگیتون یکی نیست. حالا شاید یه نوعی بود
میدونی اصلا ببخشید مشکل اصلی ما از اصلا اون روزی که پدر مادر من حالا گفتن نه، و من اصلا تا فشاری نگردم، چون کلن توی خونه مایی من حالا من گفته خیلی به من زور میگه، یعنی هر جوری خواستم من تونستم بپیشونم، من هم حوصله بحث ندارم با خانواده، نه با کس، با کسای دیگه تا صبح بحث میکنم، با پدر مادر من نمیخوام بحث کنم، این دیگه هیچ وقت پافشاری نکردم.
نه پافشاری نکردی، ولی زیرزیرکی کاراتو کردی.
زیرزیرکی کارامو کردم که هم این طرف راضی نگردم هم اون طرف
راضی. خب اینو بشکن حقه باز، همچین موتی و سربرا نیستی.
اصلا سربرا نیستم اصلا، ولی میدونیم خودم خسته شدم از، یعنی اینقدر دیگه من شدم انگار دوتا شخصیت مختلف، میام خونه با لبخند میرم بیرون با اون با اون، حالا اگه دعوا کردم باز باید بیام خونه لبخند زدم، یعنی اصلا
تموم میشه عزیز. این بازی و این نمایش تموم میشه. نه شما دوتا احتیاج به کمک دارید، یک کسی اگر هر دوی شما رو ببینه یه ارزیابی کنه، به اینو به هم میخورید، به درد هم میخورید، کمکتون کنه، مسائل مشکلاتتون حل کنید، به هم برسید، اگه نمیخوره به خودتون تصمیم گیرید دنبال کارتون. ولی ایشون زمینه افسردگی داره، اون حالت شدید پدر در ایشون هم خودشو نشون میده، فقط برسه به 40 سالگی و اون وقت کار دستت میده، بعدم این وسیله میتونه نه تنها تو ارتباطاتتون، اگر صاحب فرزندی بشید از سر بزنید. این موضوع رو نمیشه همینجوری سرسری نگرد، شما میتونید برخی از زندگی خودتون رو خراب کنید، اما نمیتونید زندگی دیگری یا بچه‌هاتون رو به این دنیا بیارید. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید و یه چند جلسه ای چند جلسه یا چندین جلسه صحبت کنید تا به یه جواب و نتیجه ای برسید، بعد روی اون و بر اون اساس کار بکنید. ولی که الان همه چیز به نظر من مبهم و تاریک. شما کجا زندگی میکنید؟
من لس آنجلس.
خب اگر خودتون کسی رو دارید که هیچ، اگر نه به دفتر من زنگ بزنید، من بهتون معرفی کنم و بعدم اونو دنبال کنید عزیز. بذارید کسی که کمی کمکتون کنه که چراغا رو براتون روشن کنه، خودتون رو همدیگر رو آینه دستتون بده، خودتون رو همدیگر رو کنار هم ببینید، بعدم ببینید که با هم میخواید چیکار کنید. امیدوارم بتونید مسائل و مشکلات رو حل کنید و این ماجرا رو خودتون تموم کنید، بعدم به خانواده میشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی،
متشکرم، خیلی ممنونم.
شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتور بولوار. ران بره با استخوان هر پوند 3.99، ماهیچه بره هر پوند 4.49، گوشت خورشتی هر پوند 3.49، گوشت چرخ کرده 7% چربی پوندی 2.99، ماهی تلاپیا پوندی 1.59، تیبک 50 عددی صدف 3.29، جعفری ایرانی یا ایتالیایی 10 بسته 1 دلار، گوجه فرنگی روما 4.99 سنت. سوپرمارکت سبزی 818 745 13 13.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی؟
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد ما